السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر وأمين. خدا شکر و سپاسگزارم که روز توفیق نصیب شد که در دارالمؤمنین شیراز در شیراز مقدس در جوار بارگاه ملکوتی احمد بن موسی علیه السلام خدمت شما عزیزان شرف و حضور پیدا کردم و تبریک عرض می کنم. ایام الله دهه فجر رو را امیدوارم که انقلابی که آرزوی انبیا و انبیا اصحار بود و با مثال خونه صدها هزار شهید در انقلاب دفاع مقدس به ثمر نشست، لایق این باشیم که این انقلاب رو همراهی کنیم و این انقلاب صاحب حقیقی خودش به انقلاب صاحب حقیقی خودش رو پیونده و شاهد این باشیم که زمین سازی و مقدم چینی برای ظهور رو این مجاهدت ها و تلاش هایی که مردم ما در طول این 35 سال صورت دادن رقم بزنه. یک بار دیگه خدا رو شکر و سپاسگزارم که مجدداً این توفیق رو به من عطا فرمود که در جمع دوستان اینجا شرف و حضور داشته باشم و توفیقی نصیب من شد. از این جهت خدا رو سپاسگزارم. موضوع گردن حساس تاریخی که انقلاب اسلامی با اون روبرو هست و در ایام الله دهه فجر باید یک نظری در اون تعمق کنیم برمی‌گرده به محیط شناسی. یک مسئله مهمی در مباحث استراتژیک مطرح میشه، این که شما هر اقدامی و هر سازوکاری رو میخواید مطالعه کنید و بررسی کنید باید برآورد محیطی داشته باشید. محیط عمل، محیط اقدام، محیط تفکر استراتژیک، این محیط حالت گلخانه ای نداره. ما در یک شرایط ایزوله و دور از دیگران و منزوی زندگی نمی کنیم. قایت و آرمانی که دنبال میکنیم مسئله عدالت جهانیه و اینکه در هنگام ظهور شرایطی رقم بخوره انشالله که همه این 7 میلیارد نفر نجات پیدا کنند. اگر یک پیام جهانی در متن اسلام و قرآن هست که هست و اگر یک منجی جهانی رو ما منتظریم، لذا در چارچوب مرزهای ملی و ساختارهای اجتماعی ملی نمیتونیم محصورش کنیم. اگر قرار جهانی بیاندیشیم و محلی عمل کنیم، لازمش اینه که برآوردی از حوزه جهانی داشته باشیم و این تو حوزه جهانی چه موقعیتی داره. ممکنه بعضی دوستان اون محیط شناسی رو، شناس اون محیط جهانی که تحولات در اون داره رقم میخوره و نسبت اون با شرایط روز رو بخشی از مقدمات ظهور بشناسند، همین داخل هم میشه. اما به هر جهت شناخت اتفاقاتی که امروز در جهان در حال وقوع هست، بعضیاش واقع شده بعضیاش در شرف تکوینه، در محیط شناسی ما رو به یک سرانجام مطلوبی میرسونه که حالا تبیین استراتژی در متن اون محیط راه خطا نخواهد بود یا حداقلش اینه که درصد خطا را در مسیر آزمون خطا بسیار کم خواهد شد. ما در محیطی زندگی میکنیم در کره زمین امروز که از مرز 7 میلیارد نفر جمعیت ما گذشته. 7 میلیارد نفر جمعیت این روند پرشتاب گسترش جمعیت موجود در کره زمین از یک سو و پیچیده تر شدن سازوکار تکنولوژی و ورود به یک دنیا و عصر متفاوت و متمایزی که تا حالا بشر باهاش روبرو نبوده از سوی دیگه و نابودی بسیار بسیار سریع منابع کره زمین از منابع روزمینی و زیرزمینی گرفته و آلودگی های گسترده که داره صورت میگیره شرایط دشوار و نگران کننده رو برای آینده ترسیم میکنه. شرایط رو میشه دید که این شرایط شاید بشه با شرایط رو به موقعیت مطلوب و مناسبی نیست. ما به آینده خوشبینیم چون وعده الهی اینه. برای مسئله ظهور ما لحظه شماری میکنیم، سازوکارش هم اینه که خودمون لایق شرایط ظهور کنیم. اما این اتفاقاتی که داره رخ میده هیچ وقت در طول تاریخ این گونه نبوده. نه اینقدر جمعیت کره زمین زیاد بوده، نه عرصه تکنولوژی به سمت رفته که همه حیطه ها رو در نظر بوده. وقتی گفتیم عالم محضر خدا، در محضر خدا معصیت نکنید، امروز سیستم های کنترلی و نظارتی در نظام امنیتی کشورهای غربی از طریق همین ابزار دیجیتالی و الکترونیکی در اختیار ما چارچوب به گونه رقم زده که تقوای دیجیتالی ضرورت پیدا میکنه. یه موقع میگفت که تقوای الهی خودمون رو در محضر خدا میدیدیم، از چشم خدا میدیدیم و تاکید میشد که حالا محضر خدا، در محضر خدا معصیت نکنید. امروز از نگرانی این که دوربین ها ضبط میکنن، ویدیوگرافر ها ضبط میکنن، ما مدام داریم رصد میشیم و هیچ فضایی نیست که از دست این سیستم رصد دیجیتالی در امن و امان باشه و مسئولیت وجود داشته باشه، تقوای دیجیتالی رقم خورده. خودمون رو در محضر همه می‌بینیم. همه هستی نیست و دار و ندارشون در فضای سایبر قرار می‌گیره و محیطی رقم خورده بسیار محیط عجیب و غریب. این محیط عجیب و غریب در معرفت به یک چارچوب متمایز رسیده. چند هزار سال بشر تصور می‌کرد. در منطق دیگر تصور و تصدیق تصور میکرد، مفهوم بود مسئله براش، میفهمید. اگر میگفتیم که علی از در آمد، این فهم میشد. علی از در آمد، شما میدونستید که علی خب طبیعتا به مردی و نسبت این که این بود در واقع زن خلقی نمیدردید. دومان این که در رو میشناختید. سوم فعل آمدن نسبت به فعل رفتن قابل فهم بود. بشر از آنچه که میشنید یا آنچه که میخوند تصوری پیدا میکرد، میفهمید. اصطلاحا به انگلیسی میگن کانسپت، تصور و تصدیق، مفهوم. اما یه اتفاقی در سال گذشته افتاده که در طول تاریخ اینگونه سابقه نداشته. اونم اینی که بشر امروز به خصوص نوجوانای زیر 15 سال خیلی اهل شنیدن و تصور کردن و خیلی اهل خوندن و نوشتن و تصور کردن نیستن. بیشتر اهل تصویرن و تصور. این یک انقلاب فلسفی، انقلاب معرفتی که کمتر شناخته شده. یعنی در واقع شما به جایی که به کسی بگویید علی از در آمد یا بنویسید علی از در آمد اون بخونه و متوجه شده منظور شما چیست، باید نشون بدید عکس یک مردی رو که علیه داره از در وارد میشه. یعنی عصر کانسپت جاشو داده به ایمیج، یا داره جاشو داده به ایمیج. عصر تصور داره جاشو میده به تصویر. این در برآورد محیط امروز بسیار موقعیت عظیمی ایجاد میکنه. از نظر معرفتی عصر امروز عصر ذهن پرواره. خب اگر قراره در زمان ظهور عقل‌ها اینقدر موسع بشه و ظرفیت داشته باشه که بتونه قرآن رو فهم کنه و حفظ کنه، باید ذهن‌ها ذهن‌های خیلی بزرگی بشه، ظرفیت بالایی داشته باشه. شما امروز کودکی رو می‌بینید که تا سن 6-7 سالگی هزار تا فیلم سینمایی و انیمیشن شاکر دیده. فیلم سینمایی انیمیشن میزان دوله متخصصین فلسفه تحلیلی، میزان فکت هایی که توی این انیمیشن ها هست و اگر کنار هم بشمرید و بچینید متوجه میشید میزان مطلب و دریافت معرفتی که این داشته اندازه کسی که قبلا مثلا دیپلم داشت و لیسانس میده. به کسی که 40 سال پیش دکترا میگرفت و در حوزه علوم انسانی استاد دانشگاه رو میکرد میگفتن که شما 3000 تا ذخیره واژه داشته باشی کافیه. امروز ما با نسلی روبرو هستیم که در مقطع کارشناسی، در مقطع دیپلم این مقدار واژه میدونه و هر وقت شما تعداد واژگان بیشتری رو در زبانهای متفاوتتری بدونید دامنه و ظرفیت تفکر شما بیشتره. هر وقت واژه‌های دقیق‌تر و سالم‌تر و کامل‌تر رو بدونید امکان تفکر بیشتری دارید. با چی فکر می‌کنید؟ با واژه‌ها، با مفاهیم، با فرمول‌ها، با تعریف‌ها. هر وقت تعداد بیشتری بدونید خب بهتر می‌تونید فکر کنید. یعنی در 30 سال، 40 سال فاصله یک استاد علوم انسانی که اگر الان یک استاد علوم انسانی کمتر از 10000 واژه ذخیره داشته باشه نمیتونه مفاهیم ایجاد کنه تو جامعه. شما کافیه با همین ابزار دیجیتالی که جلو دست جوان‌ها هست کار میکنن، با این کامپیوتر و با این موبایل ها و با این امکانات دیگه یک سبک سنگین کنید و ببینید چند صد واژه داخل همین پدیده هست که هیچ کدومش هم فارسی نیست. فهم میشه بین این جوان‌ها وقتی با هم مطرح میکنن. بعد ابزارها، همین ابزار تعداد واژگانی که برای کار کردن با این ضرورت داره رو ببینید حجمش چقدر. اصل ذهن پروار اصلی که به ما میگه اگر یک عالم قبل از 3000 تا ذخیره واژه داشت، عالم بود در علوم انسانی در نظام دانشگاهی، امروز یک دانشجوی کارشناسی اون مقدار واژه میدونه و یک دانشجوی کسی که پدرش استاد میرسه حداقل باید 10000 تا واژه داشته باشه، ولی نمیتونه سازوکارها رو رقم بزنه. این توی برآورد محیطی خیلی اتفاق عظیمی، یک انقلاب معرفتیه. فقط هم به این خلاصه نمیشه. در عصر مثلا اجداد ما یه دو تا قصه میدونستن، حسین کرد شریفسری و امیر ارسلان نامدار و چهار تا مثلا از شاهنامه میدونستن. تا تو عاشورا براشون پرده زده میشد، پرده خونی میکردن. ماجراهایی که میدونستن این تعداد بود. الان وقتی یک خانم خانه‌دار بالای 1000-1200 قسمت سریال فقط از تلویزیون خودمون میبینه، من حالا اون کسایی که گیرنده های بانواره دارن و حجم بیشتری میبینن، من حالا اون دانشجویی که امروز وقتی میشینه سریال های خارجی رو دانلود میکنه و پشت سر هم اینها رو میبینه تا 2500 قسمت سریال میبینه، اون ذهنی که این ظرفیت رو داره که از نظر مسائل حوزه تخیل 2000 قسمت سریال رو فهم کنه، از نظر تفکر 3000-4000-5000 واژه رو بدونه و اینها رو فهم کنه، اینا رو از راه تفسیر به دست میاره نه از راه تفکر، چون هر یک تفسیر چندین هزار واژه رو میتونه منتقل کنه در آن واحد. یعنی یک تفسیر شما نگاه میکنید 500-1000-2000-3000-10000 واژه رو، یعنی اگر یه تفسیر به شما نشون بدن دیگه اینو توصیف کنید ممکنه گاهی اوقات شما تا 2-3000 واژه رو به کار ببرید تا بتونید اون رو توصیف کنید، تا اونجوری هم که تفسیر دیدید نمیشه منتقلش کرد. از قدیم گفتن دیگه شنیدن چه بود ماننده دیدن. ذهن مبتدی که میتونه از نظر قواعد دراماتیک و در حوزه تخیل حجم عظیم فیلم سینمایی و سریال رو ببینه و فهم کنه، حجم عظیم واژه و مفهوم و تعریف رو بدونه و فهم کنه، این دوره دوره ذهن پرواره. یکی از مسائل محیطی اینه. یعنی شما نمیتونید معیارهایی که 40 سال پیش، 50 سال پیش، 100 سال پیش تو حوزه های فکر و معرفت تو مدرسه و دانشگاه و حوزه بوده اینها رو امروز مبنا قرار بدید. مفهومی رو امروز شکل دادن و دنبال می کنن به نام ایجوتینمنت. ایجوکیشن یعنی تربیت، همین تربیت. انترتینمنت همین اول فیلم های سینمایی می نیسته انترتینمنت، آره ترجمهش می کنن یا به سنگرمی تفریح. ترکیب کردن ادویکیشن با انترتینمنت رو شده واژه ادویکیشن، تعلیم و تربیت تفریحی. یه فضای سایبر کلمه رو جستجو کنید ببینید چه خبره. حالا انقلابی که داره رخ میده چیه؟ شما میتونید پیچیده ترین نظریه های سطح مقطع دکتری رو به دانش آموز کلاس اول ابتدایی با انیمیشن درس بدید. الان این کار ما به شکل آزمایشی داریم انجام میدیم. به شکل بسیار ساده. یعنی شما وقتی که یک مثلا نظریه وابستگی متقابل رو توی جامعه شناسی سیاسی نظم قرار دادید، این رو با چه بدبختی باید به دانشجوی فوق لیسانس و دکتری حالی کرد با اون همه متون و شواهد و قرائن و ولی به سادگی چهار تا انیمیشن این کار میتونه برای شما انجام بده. انیمیشنی که 160 میلیون دلار قیمت ساختشه، یعنی به دلار امروز جهانی ما یعنی 400 میلیون تومن، این کار خیلی ساده نیست. شما کافیه مثلا انیمیشن مربی اژدها رو ببینید، این 160 میلیون دلار هزینه ساختش بوده، یعنی 400 میلیارد تومان، یعنی کل بودجه چند برابر کل بودجه ساختارهای سینمایی و تلویزیونی ما تو حوزه سریال سازی و فیلم سینمایی است. یک انیمیشن کل اینکه یه جامعه 300 میلیونی بود، 10 میلیونی مثل جامعه آمریکا، کل این جامعه اندیشمندی داره به نام آقای جوزف نایس. این یه نفر گفته جنگ نفس، قدرت نفس. این مقاله نوشته بعد از 15 سال گردش کتاب. مثل ایران نیست که یه دفعه وقتی میگیم جنگ نفس همه میشن متخصص جنگ نفس. وقتی میگیم سبک زندگی همه میشن متخصص سبک زندگی. وقتی میگیم آقا تحول در علوم، تحول در علوم انسانی، مهندسی، فرهنگی، همه میشن متخصص این قضایا. نه، 310 میلیون جمعیت هم یک نفر میگه جنگ نه بله میشن. جامعه ما برعکس. موضوع رو بازاری میکنن. یکی از ضربه هایی که از فرهنگی خوردیم و میخوریم. مفاهیم و واژه ها و جهتگیری ها رو دستمالی میکنن. خرابش میکنن. خب. آقای جوزف نایس که قدرت نرم که مباحثی که الان هنوز بعد از که سالها که کشور ما چند سال گذشته در قضیه قدرت نرم و جنگ نرم نظریه پردازی شده، حرف زده شده، خیلی بودجه اختصاص داده شده، کار شده، هنوز کسی برآورده دقیق از جنگ نرم نداره. تا میگی پوری میگن شبکه ماهواره‌ای و توییتر و فیسبوک و حالا چون خب موضوع اینقدر ساده نیست، یه فرایند پیچیده‌ای در مسئله مبانی ذاتی جنگ نرم. شما میتونید یه جنگ نرم رو در 80 دقیقه 90 دقیقه انیمیشنی که 160 میلیون دلار هزینه ساختش بوده، 400 نفر آدم نشستن شبانه روز کار کردن، 80 دقیقه سر کلاس درس بدید، بگید ببینید پدران اینا چجوری اژدها ها رو میکشن با گرگ و چماق و زور بازو هیکلای تنومند. اما کودکی که اسمش سکسکه است، پیکاپ یعنی سکسکی، یعنی خود اسمش یعنی اینکه این اصلا آدم متزلزلیه، این با یه تدبیری یکی از این اژدها ها رو میگیره میزنه، اینو بهش نزدیک میشه، میشناسه دشمنش رو، باهاش آشنا میشه، دشمن شناسی میکنه، تربیتش میکنه، رامش میکنه، سوارش میشه، باهاش پرواز میکنه. اونی که پدرانش این کارو میکردن میشه قدرت سر. این که تو دشمنت رو رام کنی، سوارش بشی، پرواز کنی، میشه قدرت نه. یعنی شما که یک ساعت این دو ساعت آنچه که تولیدات فکری آقای جوزف نایس بوده اومده رسته شده توی انیمیشنی و این رو به شکل دراماتیک نشون داده، این رو میتونی ارائه کنی. بعد نمیگی نظریه وابستگی متقابل توی جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی توسعه. نظریه وابستگی متقابل یعنی عربستانی هست که نفت میفروشه و آمریکا و اروپایی هست که این نفت رو میخره بهش تجهیزات و امکانات دیگه میده. باید این اژدها دومش از بین رفته. موقعی که این اژدها رو میگرفت دومش صدمه خورد. این بدون اینکه یه دومی داشته باشه نمیتونه پرواز کنه. یه دوم مصنوعی براش درست میکنه. یه پدال میذاره رو بدن این. خودش وقتی سوار این میشه پدال میزنه اون دومه باز میشه، حالا میتونه پرواز کنه. یعنی نه فقط دشمنتون گرفتید، رامش کردید، سوارش بشید، بلکه این دشمن شما هر وقت میخواد از زمین بلند شه پرواز کنه، شما باید سوارش باشید تا بتونه پرواز کنه. چقدر طول میکشه تا به دانشجوی فوق لیسانس و دکتری این رو حالی کنی که وابستگی متقابل یعنی چی؟ یعنی دوست و دشمن چنان به هم وابسته باشن که بدون هم دیگه نتونن پرواز کنن. حتی توی قسمتی داره که توی این انیمیشن این اصلا یک سیستم بال اتوماتیک دوم اتوماتیک براش درست میکنه که وقتی پرواز میکنه دوم خودش خود به خود باز میشه، میاد اون رو از تنش جدا میکنه، پرت میکنه، میذاره جلو، این میکوبه زمین میشکنش. یعنی میگه همون دوم قبلیه رو بیار که خودت هم سوار میشدی باش میشد پرواز کرد. این ظرفیت اتسینمنت یعنی تربیت تفریحی و تفریح تربیتی. هزینه‌اش بسیار بالاست دیگه. هر یک سری، هر یک فیلم سینماییش مثلا 100 میلیون دلار، 150 میلیون دلار قیمتش. این ظرفیتی که اگه کسی نشناسه قافیه رو باخته. اگر کسی فکر کنه هنوز مدرسه یعنی پای تابلو و فرمول نوشتن، دانشگاه یعنی پای تابلو و قواعد رو نوشتن، اون باخته. اون که عکس دایناسورها داره سیر میکنه، منقرض خواهد شد. چون 12 سال آموزش و پرورش رو میشه زیر 5 سال، زیر 6 سال با اینترنت ارائه کرد تمام شده. 12 سال دانشگاه رو، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و پست دکترا رو میشه 12 سال، زیر 6 سال میشه همه مطالبش رو داد. حالا مثلا پروفسور برنگرین خود پرشتن کتابای 10 سال گذشته فیزیک رو نوشته. مطالبی که این فیزیک نوشته شما بین 12 تا 14 واحد باید بخونید تو رشته فیزیک و لیسانس و لیسانس رو بفهمید. مثلا بخش کتاب اولش رو 3 تا فیلم مستند 50 دقیقه‌ای کرده شبکه تلویزیونی یعنی. اون مطلبی که اونجا تعریف شده شما وقتی می‌بینید شما که رشته‌تون هم فیزیک نیست، به سادگی همه زیر و بمهای مسئله فیزیک رو می‌فهمید. خود یک استاد فیزیک میشینه جلوی دوربین، صحنه کاملا گرافیکی، تصاویر کاملا، بعد یه فضای تاریک سالن سینما وقتی شما این رو ببینید، هر وقت روشن کنم شما هر 50 دقیقه انگار 5 واحد 4 واحد درسی دارید. 4 واحد، هر واحد 8 جلسه، هر جلسه 2 ساعت، چه عمری داره دانشگاه ها و مداره هدر میره و پرس میره. اما اجتینمنت به شما میگه که یه امکانی توی بازی کامپیوتری و انیمیشن هست، اینو در تربیت استفاده کن. به وبسایت های اجتینمنت یه سری بزنید توی دنیا. در دانشگاه ساینس با انترتینمنت ترکیب شده، شده ساینترتینمنت، علم و سرگرمی. تو هر رشته یه استاد شاخص داره انتخاب میشه، مطالب اون استاد شاخص تبدیل به فیلم مستند میشه، همون رو میذارن رو وبسایت ها. همه دانشگاه ها میگن مطلب فلان استاد رو بگذرونید یه امتحانش رو بدید. به شدت استاد برآینده بیکار خواهند شد. چون الان که تو سطح دانشگاه باید سطح استاد برن سر سطح کلاس 40 نفره، ولی وقتی یکی از اینا بهترین کیفیت اون موضوع رو تدریس میکنه، این رو شما میاریدش و در شکل انبوه در اختیار همه قرار میدید، به جای 40 نفر 40 میلیون نفر، 400 میلیون نفر تو سراسر دنیا اون رو میبینن. نه شبکه تلویزیونی مستند، تو فضای دانشگاهی، توی فضای سایبر. یعنی انقلابی که داره رخ میده اینه که 12 سال دیپلم و 12 سال پست دکترا، 24 سالی که کسی درس میخونه قبلا، محدود میشه، خلاصه میشه توی زیر 12 سال. یعنی کسی توی 18 سالگی باید در سطح دکتری بارها تحصیل بشه، در سطح دکتری. آقا این پختگی شخصیت داره، لاغمون کیفیت بچه های امروز داره، سرعت تکلمشون، حجم واژگانی که میدونن، کیفیت ادا کردن مفاهیمشون، قدرت گیرایی که ذهن اینا اون تصاویری که پشت سر هم داره رد میشه تو این انیمیشن ها و بازی های کامپیوتری میبینن. اصلا بچه های زیر 4 سال رو نگاه کنید، یه موبایل بابا رو بدید دستشون، موبایل باباشون رو، این بازی هایی که اون افراد باید برن سکه ها رو جمع کنن، 10 تا 15 تا بازی روی تبلت ها، روی آیپد ها، روی موبایل ها. ببینید سرعت انگشت یه بچه 4 ساله چقدر با چه کیفیتی. اون داره چشمش میبینه، انتخاب میکنه و انگشتاش با 4 سالش داره. 11 تا 12 تا بازیه که بچه فقط گروه بعد سکه جمع کنه، یعنی برای اینکه کیفیت کارش پایین نیاد و انرژیش از دست نره باید اون سکه ها رو، یعنی بچه رو الان مرکانتیلیست داره شما باید بیارن، یک کودک 4 ساله با موبایل باباش با تبلت با آیپد از الان الگوریتم تکاثر رو دیگه نمیشه بهش حالی کرد، این دیگه فقط دویدن و سکه جمع کردن. این چیزی که همه تو جامعه ما از نظر تربیتی ازش غفلت کرده، حتی تو جامعه ما دیدن ده مدلش ساخته شده اومده، یکی از این کاراکترهای عروسکی تلویزیون رو بازیش رو ساختن که اونم میدو تو خیابونا سکه جمع میکنه. جامعه که بچه از 4 سالگی با سرعت بسیار زیادی باید انگشتاش میکشه روی این صفحه اینو لمس میکنه و بازی میکنه و سکه جمع میکنه، اون قدرت ذهنی، اون سرعت دریافت رو بگیرید، این در یک بازه زمانی فشرده‌تر و محدودتر حجم بیشتری مطلب رو میگیره. دوره مدرسه این چنینی و دانشگاه این چنینی تمام شده. اینا برای بوده محیطی ها وقتی میگیم محیط شناسی یعنی این چیزه. و شما یه قلمش رو دیدید که انسان ها دچار ذهن پرواز شدن، ذهن ها بسیار فربه و با قدرت دریافت بالا. یه تحقیق امروز وجود داره تو فضای سایبر بهش میگن ولع اطلاعاتی، informational freeze، یعنی فرد میشینه ساعت و پای کامپیوترش میره تو فضای سایبر از این وبسایت به اون وبسایت، هی فقط ولع اطلاعات داره، هی اطلاعات رو میگیره، جدیده درست غلط، خستگی ذهنی هم پیدا نمیکنه، جسمش داغون میشه، چشماش سرخ میشه، خستگی بعد. اما اگه همین یه کتاب بدید دستش 2 ساعت 1 ساعت که میخونه شروع کنه خمو بکشیده دیگه نمیکشه. خب پس یه اتفاقی افتاده، ذهن پرواز. 2 تغییر در نظام معرفت از تصور به تصویر، از کانسپت به ایمیج، اصل ایمیج. افراد فقط ایمیج میخوان، کودک میشینه جلو تلویزیون فقط ایمیج میخوان، جلو بازی کامپیوتری فقط ایمیج میخوان. نکته بعدی اینه که نظام تعلیم تربیت میاد زیر 5-6 سال، هر چیزی تا دیپلم به طرف درس میده، الان ما به ازای فیلم سینمایی این انیمیشن و غیرش داره ساخته میشه با خیلی کیفیت بهتری رو بچه درس میده. عمده متونی که شما توی بیولوژی، زیست‌شناسی، توی فیزیک، ریاضی، توی شیمی، توی پزشکی، توی علوم انسانی و غیره میبینید خونده میشد با سختی درس داده میشد، همه داره تبدیل میشه به فیلم‌های مستند توسط بهترین استادان هر رشته. خودمون استاد رو جلوی دوربین می‌بینید، ضمناً خودمون استاد کتاب پرفروشش رو تبدیل کرده به فیلم مستند، فیلم سینمایی. یک انقلاب معرفتی. یک نمونه‌ای بود از اتفاق عظیمی که اشاره کردم در این تحولات داره می‌افته و زیر و رو می‌کنه همه چیز رو، رسانه رو زیر و رو می‌کنه، آموزش و پرورش رو زیر و رو می‌کنه، آموزش عالی رو زیر و رو می‌کنه، زندگی رو زیر و رو می‌کنه. حرف عمر و هدر رفت عمری که امروز شما تا 32 سالگیتون طول میکشه تا بتونید فارغ التحصیل دکترا بشید، با این مصیبت ها یک دهه از بهترین دهه های عمر یک انسان رو ما ازش میدوزیم، دهه سوم عمر رو به تو بیاد تو دانشگاه عمر تو هدر بده، نه به کمتر از 15 سال آینده نمیرسه که همین حرفا میاد تا زیر 20 سال، طرف اصلا 20 سالگی دیگه به مرحله محصول میرسه. یک از بلاهایی که سرمون اومده الان در این کاهش زاد و ولد و مسئله بالا رفتن سن ازدواج و حوزه های مربوطه این که جوان ها خواب فارغ التحصیل بشن کاری پیدا کنن بربازی برن و غیر از ذلك سن ازدواج گذشته و خیلی اتفاق افتاده، مسائلی که الان به وجود اومده و خیلی نگران کننده است، یه بخشش بابت اینه که ما ده سوم عمر افراد رو ازشون دزدیدیم. این نکات نمونه هایی از این که صدها و هزاران مثل این نکاتی که عرض کردم و وقتی کنار هم بچینید و شما ساختار جامعه سازی آینده دست بزنید، این جامعه آینده رو چجوری باید ساخت؟ آیا جامعه آینده همین نیست که الان میبینید؟ همین تحولات، همین ساختارها، همین سیستم ها؟ نه، تکنولوژی داری اتفاقات عجیبی رو رقم میزنید، جمعیت هم که رفته بالای 7 میلیارد نفر، مشکلات و مسائل دیگه هم داره به وجود میاد، منابع به شدت داره نابود میشه، انرژی که بشر امروز مصرف میکنه هیچ وقت در طول تاریخ اینقدر انرژی مصرف نمیکرده. کاهش غذا، کاهش آب، کاهش انرژی و جنگ های پیچیده آینده. تمام این موارد رو شما بگذارید به حساب این یه اتفاقاتی داره میفته. حالا کاتی که اینا مقدمات ظهور میشه اینجوری هم دید. اما یکی از مسائل مهم در این موارد من به یکیش فقط اشاره کردم، به اون ظرفیت ذهن پروار، و گفتم ذهن پروار آموزش و پرورش آموزش عالی رو متعدد میکنه، رسانه رو یه طور دیگه میکنه، کتاب رو جابجا میکنه، فیلم سینمایی انیمیشن بازی کامپیوتری و سریال رو از حالت سرگرمی خارج میکنه، جدی میکنه در زندگی، چیزی که هنوز مسئولین در جامعه ما نمیخوان جدی بگیرن، مردم نمیخوان جدی بگیرن. یک عالم دانشگاهی و حوزه‌ای فکر میکنه مثلا صحیح بشینه فیلم سینمایی سریال انیمیشن و بازی کامپیوتری ببینه، ولی وقتی میرید داخل این حوزه ها میبینید عالی ترین حوزه های معرفت توی همین ها سر حقنه میشه. صدها استاد فلسفه اینها نشستن توی آمریکا صبح تا شب سریال ها انیمیشن ها بازی کامپیوتری و فیلم های سینمایی دارن میبینن و برای اینها کتاب های فلسفه عمومی مینویسن. یعنی فلسفه از پشت دیوارهای بحث های مغلق و پیچیده خارج شده، آمده عمومی و عام شده توی جامعه. وقتی یک کتابی رو 20 نفر استاد فلسفه از 20 دانشگاه معتبر غربی میشینن می‌نویسن، هر کدوم یه مقاله 30 صفحه‌ای، و میگن که فلان فیلم سینمایی پر فلسفه است، آبروی خودش رو اون استاد اون دانشگاه میذاره. منتقد سینمایی نیست که بخواد حالا خوشش اومده باشه از این کارگردان از این فیلم. استاد فلسفه کانت میگه اینجای این فیلم پر نظریات کانت. استاد فلسفه هگل میگه اینجای این فیلم پر نظریات هگل. استاد فلسفه نیچه است میگه اینجای این پر اندیشه نیچه است. ادبیاتی که امروز در فیلم های سینمایی انیمیشن ها سریال ها و بازی کامپیوتری داره حقوق نمیشه، این ادبیات هنوز مونده تا بشر متوجه بشه چه بلایی از نظر معرفتی داره سر دیگران میاره. خود استاد فلسفه خودشون گفتن بابا یک کلمه رو آوردن به نام انترتینمنت، سرگرمی، شما چرا جدی گرفتید؟ بله نیوتن هم وقتی داشت فرمول‌های جاذبه برای تعریف می‌کرد، تنظیم می‌کرد، انقدر سرش گرم می‌شد به کار علمیش که وقتی غذا رو می‌آورد اون خدمتکارش می‌ذاشت اونجا یادش می‌رفت بخوره. اون هم داشته سرگرم می‌شده، اما چه کار بسیار جدی سرگرم می‌شده. به طور کلی می‌بینیم انترتینمنت و سرگرمی معنیش اینه که بی‌تفاوت بشید. ببینید این اون مصیبتی است که متأسفانه بهش توجه نمی‌شه. مراقب نیستیم که چه حجم عظیمه مسائل معرفتی از طریق این سازوکارهای رسانه‌ای جدید و این افعال هنری به مردم داره القا میشه، دیکته میشه. هنوز ما منتقدیم و به قول آتشمندان فرهنگی پاتولوژیست‌های فرهنگی نداریم. یه شبکه بهداشت درمان دارید، شما استادانی هستن، جراحان، مطب دارن، بیمارستان کار میکنن، به موازاتشون یه مرکز آزمایشگاهی تشخیص طبی هست. تو آزمایشگاه تشخیص طبی یه استادانی هستن که پاتولوژیستن، شما میرید اونجا یه آزمایش از شما میگیرن، بعد یه هفته دو هفته نتیجه این آزمایش رو رسما میفرستن برای اون پزشک جراح شما. اون پزشک جراح شما به شما میگه که بیماری چیه. تا اون پاتولوژیست نباشه اون جراح نمیتونه تشخیص بده چه باید بکنه. ما الان آزمایشگاه تشخیص طبیمون هنوز کامل نیست. البته خب اخیراً اتفاقات افتاده، نسل جوانی نه این که خودشون رو دارن منتقد سینما، منتقد نمیدونم انیمیشن، بعد از این کارگردان خوبه آفرین اون مثلا سریال بودن مجید همدیگر رو بگن یا اثر نفرت چینه علیه همدیگر رو بزنن، نه گوری که فهمیدن این خوراکه فکری معرفت که اینو باید پاتولوژی کنن، آسیب شناسی کنن. یک بچه این موضوعی که اشاره کردم پس دیدید یک قلم مسائلی که یک انقلاب ما باهاش روبرو هستیم در جامعه بشری. یک بچه اگر قرار باشه همه محورهای دیگه موضوع رو هم بشینیم با هم دیگه روزها و هفته ها بحث کنیم، ممکنه دفعه نسبت به آینده خیلی نگران بشیم، اما به هر جهت بشر قدرت انتباه داره، میتونیم خودمون رو با شرایط منطبق کنیم. پس محیط شناسی یعنی متوجه بشیم چه اتفاقاتی داره میفته پیرامونمون، ما در وسط چه دریا و رودخانه‌ای هستیم، این داره ما رو به کجا میبره، این سازوکارهایی که الان ما در متنش هستیم داره چه بلایی سر ما میاره، سر جامعه ما میاره، سر نسل بعد چه وضعیتی رو میاره. این رو ادراک کنیم، بشناسیم و بعد بریم سراغ این موجی که بر این موج سوار بشیم، نذاریم ما رو غرق کنه. یکی از این مؤلفه‌ها مسئله نظام اقتصادی ما با نظامی به عنوان نظام روبروی انقلاب اسلامی مواجهیم و انقلاب اسلامی طغیانی بود از علیه یکی از مظاهر مدرنیته به نام کپیتالیسم، یعنی سرمایه گرایی. این کلمه از اینکه ترجمه شده به سرمایه داری غلطه، کلمه ایست گراییه، داری نیست، سرمایه داری غلطه، سرمایه گرایی. یعنی اصالت رو دید به کپیتال و سرمایه. در نظام کپیتالیستی و سرمایه گرا قلب اون سیستم میشه بانک. بانک نهاد ویژه‌ای که از عصر خانواده مدیچی به این سو در ونیز شکل گرفته و رکن تمدن مادی امروزه. در متن معبد بانک خدای پرستیده میشه که اسمش پوله، مان. ولذا رسما میگن که پول نمیخواد، پول هرگز نمیخواد. میگیم لا تأخذ سنت ولا نوم، خدا هرگز نمیخواد خواب نمیگیرش. مانی نبرسته، پول هرگز نمیخواد. مانی گاز، پول خدا. حالا آدم اسمیت میگفت نه، چرخه این سیستم اقتصاد بازار خدا، و این خدا یک دست نامرئی داره، دست نامرئی بازار بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار میکنه. ما یک مفهوم عمیق‌تر داریم، میگیم ید الله فوق ایدیهم. بله، دست اقتصاد بازار، دست نامرئی بازار میاد بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار میکنه، اما یک دستی هست بالاتر از این دست، ید الله فوق ایدیهم، دستی بالاتر از همه این دست ها. اقتصاد مکتب پولی اقتصادی که به این خدا، به این خدای بازار آزاد، به این خدای سیستم اصالت میده. اول طلایی بود پشت سر این پول، پشت سر این اسکناس. اولش که خودش که طلا بود، خودش سکه طلا، بعد اومدن یک کاغذ رو بهش قرار دادن، بعد اومدن پشتوانیمون رو گذاشتن کنار، بدون پشتوانی اینو مطرح کردن. الان دلار رو در ایالات متحده چاپ میشه، پشتوانه نداره. دلار رو در ایالات متحده چاپ میشه، پشتوانه نداره. همینجوری آمریکا شیر شیر این کاغذها رو میده تو دستگاه، از اون بعد دلار میاد بیرون، بهش میگن خلق پول. کورتن سال گذشته کتابی نوشته که 4 ماه پیش تو ایران ترجمه شده به اسم سرمایه گرایی فردا. کورتن میگه که خلق پول خلق ثروت نیست. شما تصور میکنید اگه یک کسی الان حجم زیادی دلار رو برد به شما داد، خلق پول کرده؟ اگر بگن آقا الان چاپ کوچه اون طرف داد، یک کسی یک ماشین چاپ گذاشته و چون با اون دستگاه ماشین چاپ اسکناس چاپ کرده، چراغ چک چاپ کرده، دلار چاپ کرده، شما میگید عجب شیادیه، اسکناس تقلبی چاپ کرده، سیستم انتظامی و قضایی بگیره محاکمش کنه. اگه شما قرار این فکر میکنید، حالا اگر اینی که چاپ میکنه اسکناس یه دولتی باشه، یه دولتی بلندش اسکناس چاپ کنه، اسکناسش هم مبنای اقتصاد جهانی باشه. چون الان دوستان بلافاصله میگن آقا وقتی میگید آمریکا بدهکاره، 17 تریلیون دلار بدهی داره، به کی بدهکاره؟ ساده است قاعده. ببینید چه خدایی رو مردم دارن میپرستن. الان وقتی میگن که آقا زمان ابراهیم مردم سنگ و چوب میپرستن، ما میخندیم میگیم بابا مگه سنگ و چوب هم پرستیدن داره؟ چند صد سال بعد میگن آقا یه دوره بوده مردم یه کاغذ رو میپرستیدن به نام پول. میخندن به ما. اما این خدایی میدونی چجوری داره پرستیده میشه؟ دیارالبشر روی این کره زمین 7 میلیارد نفری نیست که بتواند فکر کند میشه از چنبره پول نجات پیدا کرد. فرموش سادست. نگاه کنید یه متر اینجا نصف میکنیم رو دیوار، یه متر، دو متر. آقایون و خانمان میان قدرشون رو با این اندازه میگیرن. اون متر تو قدرشون که دخالت نمی کنه، اون فقط یه معیاره. حالا فکر کنید این متر که سیستم و اندازه گیری فرانسویه با سیستم اندازه گیری انگلیسی، یعنی یارد و اینچ، دوتاشون کنار هم قرار بگیرن، همدیگر رو اندازه کنن. امروز شما از خواب بیدار میشید میبینید یه اینچ 8 سانته، 7 درصد شما از خواب بیدار میشید تلویزیون روشن میکنید میگه 1 سانتی متر 15 اینچه. چقدر خنده‌دار میشه، چقدر مسخره میشه. این که شما میبینید دلار میره بالا، ریال میاد پایین، ین میره بالا، یوان میاد پایین، کرون میره، شیلینگ میاد، یورو میره، نمیدونم دراهم میاد، همین مسخره بازی. هیچ کس نمیتونه به این خدای شک کنه که آقا این اشتباه چقدر برای شما خنده داره. مثلا نظام اندازه گیری، نظام اندازه گیری فرانسوی کیلوگرم، وزن کردن کیلوگرم، نظام انگلیسی پوند، که این یه پونده یا یک کیلوه یا نیم کیلوه. حالا این دوتا که با هم همدیگر رو وزن میکنن، شروع کنن از فردا اندازهشون کم و زیاد بشه، مثلا یک پوند بشه 5 کیلو، پس فردا 1 کیلو بشه 50 پوند. از دید شما خیلی خنده داره، همین انقدر خنده داره که هر شب شما میرید مثلا برابری نرخ ارزها رو، چی این کارو میکنه؟ یه کسی تو بانک مرکزی آمریکا نشسته، به هیچ کس هم پاسخگو نیست، داره اسکناس چاپ میکنه تو دنیا، به دولت آمریکا هم پاسخگو نیست. میگن مستقل از دخالت دولته، مستقل بانک فدرال رزرو، بانک مرکزی آمریکا مستقل، اسکناس چاپ میکنه، اسکناس چاپ میکنه. بعد یه بانک مرکزی دیگه توی ایران، توی ایتالیا، توی ژاپن، توی مصر، توی هر جای دیگه میاد نرخ برابری با این تعریف میکنه. این نرخ برابری برای چی تعریف میکنه؟ یعنی ریال رو میبره بالا، میاره پایین، کم و زیاد میکنه، برای اینکه بتونه واردات صادراتش رو تنظیم کنه و کنترل کنه. به همین سادگی بشر سر کاره، بشر نمیتونه بشه برای سر خودش میاره. این خدا رو هم نمیتونه بشکنه. ابراهیم میخواد که بیاد بزنه این بوتا رو بشکنه، خبر بده روزش بت بزرگه. جوونه بود مسخره میکرد این بوتا رو، برید بگیرید بیاریدش. گفت این خبر رو بشه چیه؟ این که نمیتونه خبر رو برداره. ای خدای میترسه که نمیتونه خبر از دوشش برداره. بدهی یعنی چی؟ چرا جهان بدهکار امروز؟ بدهکار به چی؟ به اینه که الان تمام مغازه های توی شیراز کالا داخلشونه، یکی الان اینجا بشینه یه اسکناس چاپ کنه که بتونه پشتوانه، یه دستگاه چاپ اینجا بذارید همجوری چاپ بشه، بده دست شما برید کالاهای توی این فروشگاه ها رو بخرید، ظرف تنگ همه کالاها رو بخرید تمام بشه دیگه. آیا پولی که شما میدید دست اون کسی که ما به ازای این کالا به شما در واقع این اسکناس از شما میگیره، اون پول فردا دستمون ارزش داره؟ اون میره با اون خونه میخره، خدمات دیگر انجام میده، مسافرت میره. نگه این پول مرحله اولش بدون پشتوانه است. هر چی میره جلوتر سیستم بهش میگن مانی از دبت، خلق پول از بدهی. مانی مساوی با دبت، پول مساوی با بدهی. چه اتفاقی سر بشر افتاده؟ گزارشی که خودشون منتشر کردن رو ببینید. از سال 2010 تا یک سال آینده یعنی 2015 رو ببینید، نقشه جهان نقشه کشورهای بدهکار، پابلیک دبت، بدهی عمومی. کره زمین الان 45 تریلیون دلار درآمد سالانه است. 45,000 میلیارد دلار این 200 کشور تا 98 کشور، 200 کشور درآمد سالانه دیدم برنامه ایران، برنامه دولت برنامه‌اش داده، مجلس بودجهش تصویب کرده. یه همچین بودجه هایی رو مال همه کشورها رو جمع می‌کنن سر هم، بودجه جهان الان 45 تریلیون دلاره. بدهی جهان الان چقدره؟ ببینید سال 2010 عوض سال 2011 2012 2013 که یه ما پیش تمام شد دیگه، دو ما پیش، الان 2014 و سال آینده 2015 55 تریلیون دلار. این بدهی به کی بدهکاریه؟ هیچی. درآمدی نداشتن کشورهای مدر، هی اسکناس چاپ کردن، این همون متقلبی که بشینه اینجا تو کوچه یه دستگاه چاپ بذاره جلوش، هی اسکناس چاپ کنه بده مردم برن این کالاهای واقعی تو بازار رو بخرن. خب این خیلی غیر منطقیه، به همین سادگی غیر منطقیه، به همون غیر سادگیه، به اون غیر منطقی بودن همون که مردم بت می‌پرستیدن زمان نمرود. خب این چه اتفاقی میفته؟ اتفاقش همینه. ببینید رنگ کشورهای قرمز توی نقشه، رنگ کشورهای قرمز یعنی کشورهایی که بدهکارن بسیار زیاد، کشورهایی که بسیار زیاد بدهکارن. رنگ قرمز کشورهای بسیار بدهکار. ببینید آمریکا، کانادا، اروپای غربی شامل آلمان و فرانسه و انگلیس و بلژیک و هلند و این کشورهایی که خیلی چشم جوانه ما رو پر میکنه، چین، ابرقدرت چین، کالاهاش همه دنیا رو گرفته، هند، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی،
و استرالیا و خلیج فارس.
هر چه پیشرفته تر بدهکارتر. عدد رو ببینید، 17 تریلیون دلار آمریکا بدهکار، 5 تریلیون یونان، 2 تریلیون ایتالیا، 10 تریلیون دلار ژاپن، 10 تریلیون دلار. دو ماه پیش تلویزیون خودمون اعلام کرد ژاپن از مرز 10 تریلیون و 200 میلیارد دلار گذشت بده هیچ. حالا به جوان ما بگیم آقا ما که ژاپن میشیم یه روز؟ ما مثل کره جنوبی میشیم؟ ما مثل مثلا کجا میشیم؟ کجا میشیم؟ محیطی که قرار شما مسئله زمین سازی برای ظهور در اون فکر کنید، محیطی که امروز اقتصادش روی حباب بنا شده. چند هزار بانک آمریکا و اروپا یا ورشکست شدن از معرض ورشکستگی هست. مردم را افتادن شعار دادن علیه وارستریت و اشغالمون. به نقاطش تو جامعه ما چی بود؟ گفتن آقا یه موج اجتماعی بود رد شد رفت. استاد اقتصاد نگه تو کلاسای دانشگاه های سطح کشور ما چی میگن؟ میگن لیبرالیسم هر چند وقت یه بار از این مشکلات مالی داشته دوباره خودش رو احیا میکنه. تفصیل توی دانشگاه شیراز اشاره کردم. پروفسور جوزف استیگلیتز، ببینید وقتی ما این حرفا رو میزنیم میگن شما که تخصص نداری چرا دخالت میکنید؟ یک کسی نیست تو دانشگاه‌های جمهوری اسلامی به ما بگه که پروفسور جوزف استیگلیتز که اقتصاد میدونه. ما سلامتی این بالاخره یکی از 5 اقتصاددان بزرگ جهانی. چون ما هر حرفی باید بزنیم باید بزنیمش تو جهان اونوریا بزنیمش دیگه، والله کسی قبول نمیکنه. ما برای این ابراهیم خلیل بوته رو بشکنیم خبر بگیریم بوتش بوت بزرگه. پروفسور جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل در اقتصاد، یعنی از این قولتر دیگه تو اقتصاد و کره زمین پیدا نمیشه. این دیگه آخر اقتصاد. استاد اقتصاد تو دانشگاه های ما تا انگوش کوچیکه اینم نمیرسن. این دو سال پیش کتاب نوشت سقوط آزاد. این کتاب تو ایران دوتا ترجمه خورده. یکی نهاد کتابخونه اول ترجمه کرد، من خودم حاضر ترجمهش بودم، بعدم که سال بعدش دانشگاه شهید بهشتی ترجمه کرد. جوزف استیگلیتز میگه آقا این که اقتصاد آمریکا فروپاشیده، اقتصاد اروپا فروپاشیده، مردم دنیا نمیدانن، این اقتصاد فرو نپاشیده، علم سقوط نکرده، علم اقتصاد سقوط کرده. خوب دقت کنید، یک علمی به جای اینکه بگیم آقا خود اون اقتصاد خورده زمین، این علم سقوط کرده خورده زمین، دیگه نمیتونه جواب بده. ببینید باور کنید من نمیگم، آقای استیگلیتز میگه. آنچه که این آدم میگه همه اون حرفای علم اقتصادی میگه که امروز تو دانشگاه های ایران درس داده میشه، تو دانشگاه های جهان درس داده میشه. به چه زبانی باید ما به جامعه بگیم که مردم باور کنید ایالات متحده فرو پاشیده اقتصادش؟ مردم اروپایی که چشم شما رو زرق و برقش گرفته فرو پاشیده، ژاپن فرو پاشیده، اقتصاد جهان فرو پاشیده. بر احوال آن مرد باید گریز که دخلش بود 19 خرج 20. کره زمین 45 تریلیون دلار درآمدش در سال، 55 تریلیون دلار بدهی عمومی داره. خب اقتصاد جهان ورشکست شده. ممکنه کاندیداهای ریاست جمهوری هیچ کدومشون نیان توی نسخه انتخاباتشون توی جمهوری اسلامی بگن که آقا مشکل اقتصادی ما به خاطر اینکه اقتصاد جهان فرو پاشیده ما هم کنارش. اما یه آدرس و نشانی غلط به مردم جامعهمون بدیم که آقا مشکلات ما تو تحریمه. کدوم تحریم؟ آقا یونان که تحریم نبوده، او چرا داره جزیره‌هاشو دیگه می‌فروشه؟ کشورشو گذاشته به حراج. شیوخ عرب رفتن دارن جزیره‌هاشو می‌خرن. ایتالیا که کشور صنعتی بوده، او که تحریم نبوده، او که با اسرائیل سر جنگ نداشته، او چرا فروپاشیده؟ خب یه کسی که استاد اقتصاد تو جمهوری اسلامی بلند شد اینو جواب بده. وقتی استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصادی میگه که علم اقتصاد سقوط آزاد کرده و نمیتواند جهان رو اداره کند، نمیتواند اقتصاد کشورهای غربی رو اداره کند، یه کسی به من بگه تو دانشگاه‌های ما چی داره درس داده میشه که متفاوت از اقتصاد علم اقتصاد غربیه؟ یه کسی به ما بگه وقتی بزرگان علم اقتصاد اون برای دنیا دارن میگن این علم دیگر نمیتواند جامعه بشری رو اداره کنه، اقتصاددان‌های جامعه ما با کدوم مدل دارن اقتصاد کشور ما رو مدیریت میکنن؟ با مدل فریدمنی، مکتب شیکاگو، نوکینزی یا نهادگرایان؟ اینا که هر کدومش رو شما انگوش بذاره درست اون طرف دنیا استگدس گفته اینا فرو پاشیدن. محیط شناسی یعنی این. حالا شما میخواید بگید آقا همه دنیا رو آب برد، خب ما هم همراهمون. آقا یه ابراهیمی، همه مردم دارن بت میپرستن، بزنید اون بت رو بشکنید. یه ملتی بلند شد یک روز جلوی مارکسیسم شوروی و لیبرالیسم آمریکا قیام کرد، ایستاد مقابل اونا، گفت نه شرقی نه غربی. امروز که ما نباید خام بشیم، اقتصاد جهان فرو پاشیده، هیچ کدوم از این مسائلی رو پرده نمیدید مال ما نیست. سکوت مطلقی که در فضای دانشگاهی کشور وجود داره بابت اینه که هیچ استادی نمیدونه چه کار باید بکنه. ممر درآمدشونه، چرا گیر میدید بهشون؟ اسمه جان تو من حقوق بگیرم برم سر کلاس درس بدم. اون دانشجو چرا گیر میدی؟ بعد خود با بدبختی مادرش با هزار نزد و نیاز و قرض و قوله بچهش رو فرستاده دانشگاه اقتصاد. اقتصاد این مدرکی بگیره، این مملکت پر مدرک داره. 12 سال رهبر مملکت گفته کرسی نظریه پردازی و آزاداندیشی. توی شیراز شما یه کرسی نظریه پردازی سراغ داری؟ اگه سراغ نداره تو اصفهان هم نیست، تو مشهد هم نیست، تو تهران هم نیست، تو تبریز هم نیست. 70,000 استاد دانشگاه و هیئت علمی داریم، یه کرسی نظریه پردازی نداریم. نظر نمیشه بهشون گیر دادن دیوان خدا بذارید. ممر درآمدشون، حالا یه چیزی سحر و جادویی به نام آدام اسمیتی فرگوسنی چی ریکاردو اینا رو درس میدن. ممر چه کار دارید بابا جان؟ یک، مردم از این علم اقتصاد قطع امید کنید، از این بتی که همه دارن میپرستن فاصله بگیرید. بود شکنی به نام پروفسور جوزف استگلیتز گفته آقا این علم تومون خودش هم نمیتونه جمع کنه. اقتصاد آمریکا و اروپا فرو پاشیده، هیچی، خود این علم خورده زمین. چی داره منفعت میبره؟ چی داره سود میبره؟ ابر طبقه. یه کتابی رو معرفی میکنم. این کتاب دو سال پیش توی ایران ترجمه شده. نمیدونم این آقایی که ترجمهش کرده چیه. اما یه آقای اینو نوشته اونور دنیا. این کتاب اسمش ابر طبقه است. از فضای رسمی دانشگاه های کشور که خیلی از مدارس که تدریس میشه شما رو خام میکنه بیاد بیرون. دانشگاه ما گیر کرده توی یه سری نظریه های کهنه و فرسوده اون طرف دنیا. حوزه علمی هم خودش رو سرگرم کرده با مسائل دیگه. جدی بیاید توی صحنه نسل جوان. ابر طبقه 6,000 نفر تو این کتاب میگه جهان رو اداره میکنن. 6,000 نفر. این 6,000 نفر بانکدارا هم ثروتمندایی که صاحب کمپانی بزرگ هستن. آقای مثلا صاحب کمپانی مایکروسافت، آقای بیل گیتس. افرادی مثل بیل گیتس. صاحبان ثروت، صاحبان قدرت، چهره‌های مشهور ادبی، هنرمندهای خیلی شاخص، استادای دانشگاه، استادای مسئله دار دانشگاه ها. 6,000 نفر هم که جمع میشن هر سال توی جایی به نام داوود. هر سال این 6,000 نفر که جهان رو مدیریت میکنن، جهان رو سامان میدن، منفعتشون دارن، جمع میشن توی داوود. 6,000 انسان مسئله دار. این کتاب رو بخونید تا بفهمید اینا چی هم. یه کسی از خود اونا از نشسته داخلشون باشون زندگی کرده. داوود یک دهکده ایست در سوئیس. از یک جنب. همه راه ها قطع میشه به جنب. 6,000 نفر دنیا رو اداره میکنن. یعنی اگر 7,000 نفر بودن به ازای 7 میلیارد نفر 7,000 نفر. هر 1 میلیارد نفر 1,000 نفر. هر 1 میلیارد نفر 1,000 نفر هم نمیشه، چند تره. 6,000 نفر برای منفعت خودشون نمیذارن بشر نجات پیدا کنه. نمرودیان عالم که ابراهیمی نیاز امروز این بت پول رو بشکنه، بت مکتب اقتصاد خودی رو بشکنه، نظام مالی امروز کره زمین رو متلاشی کنه، بشر رو از چنبری ربا نجات بده. ربا یک سازمان یافته که 3 لایه داره. لایه اول این ربا، ربایی که آمریکا رقم میزنه، کاغذ عادی چاپ میکنه به اسم پول میده دست مردم، ثروت ملت ها رو میمکه. ربای دوم که دولت ها برای اینکه نرخ برابری پول خودشون و قدرت خرید و به اصطلاح سازمان واردات رو بالانس کنن،
با اون پول بی خاصیت بی پشتوانه رو میذارن مبلغ دلار کشور خودت با اون دلار ریال و به اصطلاح ین یوان کرون شیلین هر پولی پول هر کشوری رو باهاش بالا پایین میکنن. مثلا بس من تو ایران دلار 1000 تومان میشه به شما میدن 2000 مصرف. کسی که تشخیص میده قیمت این الان 1000 مصرف تومان بالاتر باشه یا پایین‌تر باشه، معیارش برای تنظیم بعد بالا بردن پایین بردن این چیه؟ بابا خود اون دلار پشتوانه نداره، یه کاغذ بی ارزشه. اون کاغذ بی ارزش رو شما چرا میای خدمات و کالایی که امروز بابت زحمت کشیده میشه اینجا رو با اون میسنجید؟ توی عربی به این میگن تشبث. شما یه بار توسل پیدا میکنید، یه بار تمسک پیدا میکنید، یک بار تشبث، یه بار به گزاره های ارزشمندتر از خودتون آویزون میشید، نجات پیدا میکنید. و اساس ما به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. تو آیات کرسی تمسک، به ائمه توسل، از خود ما مهمترن. یه پایگاه، جایگاه محکمی که خلقت دارن تو هستی، مبنای هستی اینا، که اینا متوسل میشون نجات پیدا. یه با شما تشبث پیدا میکنید به چیزی که از خودتون بی ارزشتر و ضعیفتره. نظام مالی هر کشوری امروز عقبش به دلار باشه، حاصل زحمت و رنج و درد شما زحمت کشیدید این بطری آب رو تولید کردید، حالا میبینید بابت این کاغذ که ارزش نداره. مبنای بالاپایین رفتن قیمت این شد ربای لایه دوم. یه ربای جهانی داریم، خود سازوکار اقتصاد آمریکا یه ربای لایه دوم داریم که میشه چارچوبی که اینا دارن رقم میزنن توی اقتصادهای ملی. یه ربای سوم داریم، همین که تو مردم معروف میگن آقا بانک‌ها مثلا اینقدر درصد میدن. رفتم به شهری سال گذشته برای سخنرانی، یه بنده خدایی از دنیا رفته بود، رباخوار معروف اون شهر، مردم تو تشییع جنازه‌اش خیلی شرکت کرده. بعد دانشجوها میگفتن تو تاکسی، گفتیم آقا بابا این که رباخوار بوده چرا مردم رفتن؟ گفته بیست پکش بود بانک میده 27%، 30%، این میگرفته 3%. یعنی امروز توی مردم رباخاری که بگیره 3% نسبت به نظام بانکی، مردم میرن زیر تابوتش. همه ما هم برمون اینه کف کردیم زیر بر مقصد این مدیر و اون مدیر نیست. اساس این بوته رو باید بزنید، اساس سیستم اقتصاد پول مبنا. جنبش مبارزه با ربایی که شروع شده تو محیط دانشگاهی، دانشگاهی دیگه این دفتر ربادافایار درگشون هم دارن کار میکنن، این طلب دانشجوها تلاش میکنن نسلی که وام نگیرد رو پایه بگذارن. الان توی محافل مدارس دبیرستان ها و توی محافل دانشجویی بحث بستر اینی که زندگی بدون وام، آقا مگه میشه بدون وام زندگی کرد؟ شده. الان یه جنبش جوانانی داره شکل میگیره تو مدارس و توی دانشگاه ها که آقا بدون وام زندگی کنیم. هر کس وام بگیره خودش رو داده دست حریف. پروتکل یهود میگه که مردم رو باید وام دار کرد. ما باید هم دیگه قرض بدیم، قرض الحسنه که قرآن میفرماید، به هم دیگه صدقه بدیم، به هم دیگه زکات بدیم، زکاتی که مشخص شده اون چارچوبایی که براش دیده شده توی این اقتصاد برکت مبنا. اینه شما وقتی انفاق میکنید میفرماد انگار حبه ای رو کاشتی که یک درختی از اون آمده، 7 خوشه داره، هر خوشه 100 تا دونه و بلکه هم بیشتر میشه 700 تا دیگه. آیا اعتقاد داریم به قرآن؟ انفاق کردیم ببینیم خدا در دنیای آخرت به ما 700 برابرش میده یا نه؟ و الا دشمن وقتی بداند ما نیازهای مالی چه و چه داریم، میاد تحریممون میکنه. صدر اسلام تا الان همینجوری بوده. شعر ابی طالب رو درست کردن برای اینکه پیامبر و یارانش ابو طالب و خدیجه و سایر بزرگان دست از اسلام بردارن. از اول شیطان کارش بر تحریم بوده. میرسه به صحرای کربلا آب رو میبنده. همیشه کارش شیاطین این بوده. ما باید وابستگیمون رو کم کنیم. اقتصاد مقاومتی یعنی مقاومت سازی اقتصاد از درون. وام نگیریم، ساده زندگی کنیم، هماهنگ کنیم. جوانه که میخوان ازدواج کنن، دخترهای ما، پسرهای ما با خدا عهد ببندن که بشکنن این ساختارها رو. این چه معنی داره؟
چون میخوام بریم به جنگ این بوته و رفتن به جنگ این بوته شروع شده، سربازان و پادکاری آمدن و نبرد بی امان با روال سازمانی آفته آغاز شده، این جنگ با خداست و پیشمردان خدا آمدن که بیستن که تیر به خدا شلیک نشه. جنگ با خداست، اینا دارن به خدا میجنگن. هر پیامبری حکومت دینی تشکیل داد، مثل سلیمان، مثل داوود، بلافاصله شیطان سازوکار رقم داد که مردمشون آلوده به ربا شدن. شیطان ترفندش اینه هر مردم حکومت دینی به وجود بیارن، مردم رو از سفرشون و از معاششون با خدا به جنگ میکشن و به تعارض میکشن. دیریازه باید سراغ ما هم میومد، ما رو از سفرمون با خدا به جنگ میکشید. جرأت کردید کاری که نظم نداشته، من شیطان نداشتم تو طول سال شکل بگیره، حکومت دینی تشکیل بدید. ثمره حکومت صالحان بر زمین این باشه که اقامه صلاح کنید. چی چنین اجازه به شما داده؟ بینید شیطانه دیگه. حالا باید ما رو از سفرمون آلوده کنه و ما هم این آقا نیاز داریم؟ نمیشه. حالا زمانی که باید مواجهه صورت بدیم، مبنای علمی که این رقم میزنه علم اقتصاد امروزه، مگه خلافش ثابت میشه؟ یک کلمه امام اون زمان فرمود پول نباید کار کند. حکم بنیانگذار جمهوری اسلامی که امروز 35مین 36مین سالگردشو داریم جشن میگیریم، در دیدار با کارکنان بانک فرمود پول نباید کار کند. اگر پول کار کند چه میشود، چه میشود، چه میشود، این میشود. الان پول داره کار میکنه. تعارض هم داریم با هم دیگه، منتظریم کسی بیاد حلش کنه. از زندگی شخصیمون باید شروع کنیم. سفره ها آلوده، بعد میگیم چرا وضع حجاب خرابه، چرا وضع اعتقادات دینی بچه ها خرابه، چرا مثلا مشکل اینه، چرا مناسبات، چرا فعالیت همون برکت نداره. 6000 نفر عبر طبقه تو جایی جمع میشن به نام داوود، اسم اجلاسشون میذارن اجلاس و گرده همایی گفتگوهای اقتصادی، دروغ میگن. شیادان عالم و نمرودیان عالم جمع میشن توی داوود. نیاز رو نباید بارکش نمرودیان. حقیقت آنچه که در اجلاس داوود نداره تو امثال این کتاب بخونید. ما برای حل مشکلات جامعه همون کنار بذاریم رو بیاریم به عبر طبقه. ید الله تو رعیدی هم دست خدا بالاترین دستار، دست آدم اسمیت و اقتصاد آدم اسمیتی، دستی که دست نامرئی بازار که میاد عرض و تقاضا رو متعادل میکنه. زده به همدیگه تعادل تو جامعه غربی رو، جامعه غربی رو داره نابود میکنه. ما هم باید همون مسئول رو بریم. میگن آقا بزرگان نگفتن. ببینید چند بار مقام معظم رهبری فرموده این قضیه نظام بانکداری بدون ربا رو اصلاحش کنید مشکلاتی داره. چند بار مراجع اعزام تقلید فرموده. چی میشه که صدای این بزرگان نمیرسه به گوش مردم؟ تعجب میکنن مردم وقتی میگن آقا فقها و حکما سخن فرمودن در دیدار با رئیس 25 خرداد سال 1391 در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی که آقا 80% مردم داره زندگیشون از وام و ربا میگذره. یه فکر میکنید این 80% مردم درگیر جنگ با خدا هم. آزاد کنید مردم رو از این قضایی ها. خب چرا این به مردم نمیرسه این هشدارها؟ این بزرگانی که نشستن دارن این جمله امام رو توریزه میکنن که امام فرموده پول نباید کار کند، منظورشون چی بوده؟ چی سود میبره 6000 نفر؟ یک عبر طبقه که 6000 نفر هم توی جایی به نام داوود جمع میشن، گفتگوهایی میکنن، اما غیر رسمی دارن جهان رو مدیریت میکنن. این هژمونی رو باید به هم زد. گردنه مهم تاریخی یعنی این. فرمود انقلاب اسلامی ابرقدرت ها رو به خاک ذلت نشون دیدی. فرمود انقلاب اسلامی سنگرهای کلیدی جهان رو فتح میکنه دیدی. چه رجعتشون برای اینها؟ فرمود هیچ غلطی نمیتواند بکنه با آمریکا. دیدی 35 تا 36 تا داره میذاره، هیچ غلطی نکرده. این دفعه چی فرمود؟ این دفعه فرمود توی دانشگاه امام علی وقتی که آمریکا تهدید کرده بود همه گزینا رو اینیزه، گفت مثلا میخوای چه غلطی بکنی؟ ولی 6000 نفر برای مطامع حریم دنیوی خودشون نمرودیان جمع میشن توی داوود، برای مدیریت جهان نقشه میکشن، بعد مدیرای تو جامعه هم داریم امید میبندن به اونا، امید میبندن به اونا. لذا ما تخصصمون رو از
انبیا تو قرآن میگیریم بت‌ها رو شکستن، تبر خودشان روش بت بزرگه.
این بت‌ها رو گیر این نظام دانشگاهی خودمون و این نظام بانک خودمون و این مدیر، ما نه انتقاد از این مدیرای خودمون میکنیم، نه انتقاد از این دانشگاه خودمون میکنیم، نه انتقاد از این بانک خودمون میکنیم. ما بت بزرگ رو میزنیم. قرار کوتاه بیاییم، قرار انقلاب جهانی صورت بگیره، حرکت جهانی. لذا اصل لانی فساد که میشه داوود و عبر طبقه ای که میگن 6000 نفرن خودشون سند منتشر میکنن، میگن 6000 نفر دارن برای دنیا تصمیم میگیرن و زیست و رقم میزنن، اینو مشخص میکنیم. و امام هنرش چی بود؟ امام هنرش این بود که مردم رو از آمریکا نگیره، آمریکا رو از مردم نگیره، شاه رو از مردم نگیره، بنیسر رو از مردم نگیره. امام برعکس عمل کرد، مردم رو از شاه گرفت، مردم رو از آمریکا گرفت، مردم رو از بنیسر گرفت. این فرموله، این دکترین امام. ما هم مردم رو از اقتصاد رقبی میگیریم، مردم رو از آمریکا سعی میکنیم بگیریم، مردم رو از داعش میگیریم، مردم رو از علم اقتصاد منحط غربی و مدرن میگیریم. علم اقتصادی که خدا رو یه خدایی میتراشه به نام پول، بوس میتراشه. باید بجنگی این دردی رو نه؟ اجلاس داوود و چارچوبایی که این 6000 نفر اونجا رقم میزنن برای مطامع دنیوی و حقیر خودشونه. ابر متکبران، ابر مستکبران جمع میشن توی داوود، این چارچوب رو رقم میزنن. سوریه رو به آتیش میکشن، از ده ها کشور ده ها هزار تروریست رو میرزن اونجا و میلیاردها دلار پول نفت رژیم عربستان و قطر رو میرزن توی حلقوم اینا. نفت‌کشی از این صورت میدن که نزدیک به 200000 نفر حالا اونجا کشته شده. از چی رفت انتقام میگیری؟ یک شبکه عظیم تروریستی درست میکنن، کشور عراق رو 12 سال به آشوب کشیدن. ببینید چه اتفاقی داره میفته. پاکستان رو ببینید تو چه آتشی میسوزه. افغانستان رو ببینید، وضعیت بحرین رو ببینید، لبنان رو ببینید. جهان اسلام مشغول به خودش، سرگرم به خودش. یک جریان تکفیری منحط رو انداختن به جون جهان اسلام. اینا که اهل سنت نیستن. آیا همه شیعیان بهایی هم؟ خب نه، همه اهل سنت هم تکفیری نیستن. 1,300,000,000 برادران و خواهران اهل سنت ما هستن. کل جامعه تکفیری ها، کل جامعه شون به 2,000,000 نمیرسه. تدبیری که رژیم صهیونیستی و آمریکا برای نجات خودشون اندیشیدن اینه که چهره اسلام رو مخدوش کنن، چون در این پیچ مهم تاریخی لیبرالیسم دیگه نمیتونه در آینده جهان رو اداره کنه. مارکسیسم که پیشاپیش رفته به زباله‌دان تاریخ. آینده از آن اسلامه، آینده از آن اسلام و انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی برای اداره جهان، و باید چهره اسلام رو تخریب کنن. کی داره این کارو میکنه؟ جریان تکفیری. جریان تکفیری رو ما اهل سنت نمیشناسیم. این جریان تکفیری رو ما حتی توی نهله سلفی ها هم نمیشناسیم. حجم عظیمی از برادران و خواهران اهل سنت ما در نهله تفکر سلفی و حتی حنبلی و غیره اعلام بیزاری و براءت میکنن از اینا. برای چی دارن این کارو میکنن؟ جهان اسلام به خودش مشغول بشه، چهره بدی از جهان اسلام بروز داده بشه، به نتیجه عمومی نرسه. اون نتیجه عمومی چیه؟ اسلام بتواند الگوی جایگزین خودش رو برای اداره جهان ارائه کنه. حتی جوانی که شروع شدن توی حوزه و دانشگاه زیر نظر علما دارن این الگوها رو سبک‌سنگین میکنن، آماده میکنن. 2 سال دیگه، 3 سال دیگه، 5 سال دیگه جامعه ما به یک الگوی جایگزین برای معیشت مردم در راستای معیشت و معادشون برسه. عقل معاش رو رقم بزنه در راستای عقل معادشون و سازوکارهای مربوطه. جلو رو باید بگیره شیطان. این پیچ مهم تاریخیه. ما مسئولیتمون چیه؟ زندگی عالی از ربا برای خودمون و اطرافیانمون. یک نظام مالی سالم. حساسیت روی وضعیت آنچه که به شکم خانواده و اعضای خانواده و فرزندانمون می‌ریزیم. شکم اعضای خانوادهمون رو نباید آتیش کنیم. امتحان ما، امتحان ملی ما، امتحانی با تک تک امتحان می‌شیم، دوباره به صورت ملی امتحان می‌شیم. تو انقلاب امتحان شدیم.
خدا رو شکر که سربلند بیرون آمدیم. توی دفاع مقدس امتحان شدیم. توی مقاطع متعدد حرکت‌های سیاسی و فرهنگی در غیره توی این دوره‌ها خدا منت گذاشت سربلند بیرون آمدیم. این بار شرایط دشوارتر دوستان عزیز. یک امتحان الهی و جدی. جامعه آرمانی مهدوی که انشاءالله میخواد شکل بگیره، این جامعه نمیتواند با آلودگی و ربا و سیستم اقتصاد ربوی غربی شکل بگیره. اصطلاح اقتصاد ربوی غربی مال من نیست، مال خود حضرت آقا است. عید این عید نه عید گذشته فرمودن که اون اقتصاد ربوی تون داره سیستمتون رو میپاشونه. باید دوستان جوان ما این 6000 نفر رو بشناسن، باید اول نمرودها و اول سرگونها رو بشناسن، باید بدانند که ما باید رو به قرآن و رو به ائمه بیاریم و در متن جامعه خودمون اقتصاد مقاومتی رو رقم بزنیم. همونطور که دیروز فرمود، ما چشم امیدی به بیرون مرزها نباید داشته باشیم. دشمن سوء استفاده میکنه. مدلی که تعریف کرده برای ما چیه؟ میگه چه؟ همونطور که در قضیه نفت در برابر غذا دولت عراق رو به ذلت کشوندن، مردمش رو فقیر کردن، بعد اومدن گفتن تا اون حد اجازه بدی نفت بفروشی که بتونی باش غذا بخری برای مردمه، بعد ذلیلشون کردن، بعد اومدن گفتن خب دیگه تضعیف شدید دیگه، حالا مشکلتون هم بیارید نابود کنید، تحصیلات ارزونتون هم که گشتید بعد حمله کردن بهش. خانم بنده شرمن میشینه اینجوری حرف میزنه، دیگه نگاه کنید صفایی که بستن برای این گرفتن این سبد چیچی کالا، تصاویری که توی وبسایت ها منتشر شده. ببینید مردم گرسنه، این مردم گرسنه و پولی که دادیم بهشون گفتیم صرف همین فقراشون کنن، شرط گذاشتن، یعنی 100 میلیارد دلار ما رو گرفتن بلوکه کردن، 4 میلیاردشو دارن بهمون میدن، بعد اونم تو 6 دقیقه، بعد گفتن اینو فقط حق داری بری از این کالاها بخری، سر صرف به مردم بدی، بعد عکساشو مریض بگیری، مردم دارن هجوم میارن. ببینید مردم گرسنه، پس باید موشکاتو بیاری بذارید، یعنی همون سناریوی زمان صدام. راست میگه تو موشکاتو باید بیاری بذاری ما ببینیم و منهدم کنیم. دیروز امام محسنی جواب شد ما قدرت دفاعی ما رو تضعیف نمی کنیم. واقعا اینه، مردمی که میرن سر صفا وای میستن اینقدر شرایطشون دشواره. دشمن داره اینجوری سوء استفاده میکنه از بعضی حرکات ما، اینجوری دشمن داره امید میبنده به بعضی از اقدامات ما. چه پالسی داریم به دشمن میدیم؟ چطور داریم دشمن رو امیدوار میکنیم؟ دشمنی که خودش اقتصادش پاشیده، خودش بیش از 40 میلیون نفر زیر خط فقر داره، بیشترین بدهی ها رو داره، اقتصاد پاشیده از همی داره، اون امید بسته که سیستم اینجا ما تلاشی شده، چرا اینطوری میکنیم؟ لذا یک ابر طبقه منحوس 6000 نفر است. ابر نمرودیان مبنای اقتصاد بشر رو دارن رقم میزنن و سازوکارش رو رقم میزنن. ما اون بت رو انشالله میشکنیم، مردم جامعهمون و جوانای دانشگاهیمون رو به این علمی که از اون دانشگاه آمده اینجا ترجمه شده بی‌اعتماد میکنیم. علم دیگه ای، فکر دیگه ای، حرف جدیدی، چیزی که اومده دنیا انجام پس داده نمیتونه نجات بخش باشه. وقتی من اون رو مبنا قرار دادم، همون آدم ها رو بردم گذاشتم مدیر اقتصادی، خب اونا تنها رایی که بلدن اینه که ببرن دست دامن داوود کشن دیگه. وقتی طرف آنچه که خونده و یاد گرفته و دکتراشو گرفته همون علوم منحصی که آقای استگلیس میگه کاملا از رده خارج شده، انتظار شما چیه؟ اون همین رو بلده دیگه، هم بعد بار جامعه رو میخواد ببره به همون رو وابسته کنه. استقلال و حریت ما رو زیر سوال ببره. شعار ما این بوده، استقلال آزادی جمهوری اسلامی. استقلال اینجا در استقلال اقتصادی، استقلال علمیه. یادتون باشه هر راه خاطر رو بردید در اقتصاد آدم اسمیتی که دست نامرئی بازار، یادتون باشه که ید الله ناورگی. دست خدا کجا؟ چرا دست خدا رو نمیبینی؟ دست او نامرئیه، دست خدا نامرئیه. 35 سال این انقلاب رو حفظ کردن نامرئیه. 90 سال اخوان المسلمین جنگید، دستگاه عظیم فکری الازهر پشت سرش بود، یک سال توانست حکومت کنه. دیدید مرسی و اخوان المسلمین یک سال توانستن حکومت کنه.
اسلامی که میتواند کدام اسلامه؟ 35 سال اومده جلو، این اسلامی که میتواند غیر از اونی که دست خدا اینجا بوده؟ لذا میفرمود خرم شهر را خدا آزاد کرد، یا ملا روز خدا دست خدا چرا نمیبینه؟ ما اینجاییم وسط پیچ مهم تاریخی، وسط این گردنی عظیم، ما اینجاییم. جانهای تشنه بشر امروز که از این مصیبت و قل و زنجیری که تفکر مدرن به گردنشون و پاهاشون آویخته خسته هم، این جانهای خسته امید دارن به این که زمینه برای ظهور میخواد فراهم بشه. نمی از این پیام انقلاب اسلامی رو ما بهشون برسونیم. رحمتی، تلاشی، هر کس، هر کجا هست، هر آقایی، هر خانمی، هر کس میتونه در مورد این قضیه باید فکر کنه. همه ما باید فکر کنیم که چجوری باید اقتصاد اسلامی رو رقم بزنیم. چهار کلید واژه کلی داره تو قرآن دیگه. برکت، انفاق، صدقه و زکات. چرا ما خوب نمیشناسیم؟ ان الله یبسط الرزق لمن یشاء. نگاه این 6000 نفر اقتصاد فروپاشیده غرب رو برای مکانه خودشون چل کردن بر اقتصادهای دیگه و دوستان عزیز اقتصاد جهان فروپاشیده. این دریای مواج و جهان متلاطمی که در تب و تاب این فروپاشی اقتصادی و ورشکستگی اقتصادی داره میسوزه، جمهوری اسلامی رو باید نجات بدیم، ایران رو باید نجات بدیم و از طریق اون بقیه جهان رو نجات بدیم. یه بخشش مبانی نظریه که بزرگان دارن کار میکنن، یه بخش دیگه آگاه کردن مردم و مجهز کردن مردم به این نکته، واکسینه کردن و هوشیار کردنشون که مردم فاصله بگیرید. یک بخش سوم تحریک نخبگان برای اینکه نسبت به اون علوم منحط موضع داشته باشید. و یک بخش چهارم شناخت بازی است که اونا صورت دادن در این محیط بین الملل. در این محیط شناسی میکنیم دیگه برای تحریم استراتژی. محیط بین الملل رو چیکار کردن؟ آتشی که در سوریه ایجاد کردن، در لبنان ایجاد کردن. حلقه اصلی مقاومت میشه سوریه. اگر مقاومت سوریه رو بزنن، مقاومت لبنان، مقاومت فلسطین، عراق و غیره دچار مشکل میشه. دست خدا رو یه بار دیگه ببینید. 34 ماه دارن تلاش میکنن دولت سوریه رو ثابت کنن، نتوانستن. همه دولت‌های دیگه شون ثابت شد. این دست خداست. خونهای جوانان شیعه از عراق، از لبنان، از ایران، از هر کجای دیگه برای دفاع از اون حرمان شریفی که اونجا هست، برای دفاع از شیان اسلام و شیعه و ایستادگی جلو تروریسم تکفیری یه سازگاری بوده که جدی. دست خداست که توی 34 ماهی دوام برده. تمام توان آمریکا تو زهنه بوده، تمام توان اسرائیل تو زهنه بوده. اسرائیل را دیگه تو خواهی خودش درمان میکنه و برمیگردونه میاره. به اینها با سیستم های ماهواره‌ایشون دقیق‌ترین اطلاعات رو میدن، پیچیده‌ترین اصطلاحات رو دادن. دولت عربستان ده‌ها میلیارد دلار بی حساب و کتاب پول داده به اینها. سیستم تروریست پرور سازمان اطلاعات عربستان زیر نظر بندر بن سلطان چه خباثت‌ها به جنایت‌هایی که تو منطقه مرتکب نشدن. البته آمریکا سر تجزیه‌شون رو صادق به آمریکا، چون دیده اینا تاریخ مصرفشون تمام شد و عربستان اون مقدار که باید شهر اسلام رو تخریب میکرد صورت داده، چون شاهشون و ولیعهدشون همه حدود 80 ساله هن، اون جامعه بحران سیاسی داره، لذا طرح تجزیه اینا رو منتشر کرد. عربستان به 5-6 قسمت تجزیه میشه. عربستان غربی منطقه شیعه نشین، عربستان شرقی مکه و مدینه، عربستان غربی مکه و مدینه، عربستان شرقی منطقه شیعه نشین و نفرین، عربستان جنوبی منطقه شیعیان زیدی، زیدی ها، عربستان شمالی منطقه وهابی ها. اون منطقه وهابی ها اون منطقه محدود همین تکفیری ها. تمام شده تاریخ مصرفی تروریست ها. چرا تو سوریه این کار میکنن؟ چرا تو لبنان و افغانستان و پاکستان این کار میکنن؟ چرا نگران هم از حرکت اسلام؟ این نگرانی جدی است. حرکت هایی که داره رقم میخوره اقتدار، نمایش اقتدار جهان اسلامه. اینا با همین سادگی رفتن سرزمین استرالیا رو گرفتن، اونجا در کشوری تشکیل دادن که شما هم دوست فکر میکنید 200 ساله بیشتر به 80 90 ساله پیش رفتن. اینها سرزمین رو گرفتن به نام ایالات متحده، کشور ساختن که اگه برید تاریخش رو بخونید یک تاریخ نکبتباری داده که چه کردن تو این سرزمین، چطور پوسته کرده سرخپوستا رو کندن اونجا رو تمدن درست کردن. همینجوری بازی رفتن جنگ رو انداختن و گرفتن تنباکو و چه و چه. و بازی تنباکو اون جامعه رو نابود کردن. شما دیدید یه نفر ما توی نجف داشتیم، اینجا بازی تنباکو رو انگلیس شروع کرد، از اونجا فتوا داد که امروز استعمال تنباکو در حکم نقض منازعه با امام عصر. توی خونه ناصرالدین شاه زمان شاه قیدنا رو شکست داد. اونجایی که میتونه بره بگیره سرزمین استرالیا، از اونجایی که میتونست بره بگیره استعمار کنه هند بود، اونجایی که میتونست بگیره آفریقا بود، اونجایی که میتونست بگیره نابود کنه ایالات متحده، کشور قاره جدید بود که اسمش رو گذاشتن آمریکا، مردم رو اونجا قتل عام کردن. ولی سرزمین مسلمین به خصوص سرزمین ایران و عراق و سوریه و لبنان و اینها رو که تفکر علوی و فاطمی اونجا جاریه و فرهنگ عاشورایی اونجا رقم میخوره، چطور میتونه دشمن جلو ببره؟ با چشمهای بیدار و آگاهی که در علمای دین وجود داره چطور میتونه عمل کنه؟ برای اینکه این کار رو تحقیق کنه یک سری عالم قلابی جعلی گذاشتن که فقط حکم تشکیل میدن و جهاد نکنه. این حرکت حرکت خاصی مقدمات ظهور سازوکارهای ویژه‌ای رو میتونه در بر بگیره. یک بچش اینه. لذا دوستان عزیز، برای عبور از این گردنه بسیار حساس تاریخی و این دهه پیشرفت و عدالت و این دوره بسیار حساس و مهم، عنایت به یک نکته داشته باشید. محیط بین الملل محیط پرآشوبی، جمعیت جهان به سرعت در حال افزایشه، منابع زیرزمینی روزمینی و انرژی به سرعت در حال نابودی و کاهشه. در قرآن داریم و در دعای عهد همین رو میخونیم که این فسادی که در بر و بحر ایجاد شده به ما کسبت ایدی الناس، که مردم با دست خودشون این رو کسب کردن، این فسادی که در بر و بحر در دریا و خشکی ایجاد شده. اینا فقط مقدمات کاره دیگه. خشکسالی‌ها رو ببینید، مصیبت جابجایی آب و هوا رو ببینید، وضعیت نابسامان رو ببینید، نوع سیستم پیچیده تعلیم و تربیت جدیدی که آمده، رسانه‌های جدید، همه اینها رو در نظر بگیرید. نوع نظام اقتصادی عجیب و غریبی که شکل گرفته اینو در نظر بگیرید. 6000 نمرود رو هم در نظر بگیرید. ساختارش ساختار عجیبی است. برای اینکه ما رو به خودمون مشغول کنن، جهان اسلام رو ریختن به هم دیگه. حرف آقای تومبلر این بود: بگذار مسلمان با مسلمان بجنگد. یعنی به جای اینکه ما غربی‌ها بریم با مسلمان‌ها بجنگیم، 1385 آمد توی این کشورهای جنوب حاشیه خلیج فارس براشون سخنرانی کرد و بهشون اسلحه فروخت، ترسوندشون. اون موقع نخست وزیر انگلیس بود، گفت بگذار مسلمان با مسلمان بجنگد. و بعد از 7 سال داریم این حرفای آقای تونی بلر، مسلمان ها افتادن به جونه هم و تو تکفیری که مسلمانی تاوان سختی که مردم سوریه دادن و البته آفریده شدن. مردم سوریه سربلندتر از مردم مصر بودن. حاکم مصر بعد از 90 سال که انقلاب کردن بلند شدن ها توی ایران ندانست که باید بره دیدار نایب امام خودش، نفهمید که باید بره تجربه رو بگیره. خدا شوخی نداره، به اسم اسلام بلند شدید انقلاب میکنی؟ آخه این حرکت رو بر نمیتابید، نتیجه این شد اومد اینجا و رفت نرفت دیدار. چی ضرر کرد آقای تازه انقلاب نت شروع شد؟ آقای محمد مرسی فکر کرد اگه 4 ساعت بیاد ایران رو بره مثلا بره دیدار ملک عبدالله در پوست او، بعد اینجا بیاد دیدار مقام معظم رهبری نره. خب همون 12 میلیارد دلار همون آقای ملک عبدالله داد به ارتش مصر، کودتا کرد آورد پایین. حالا اخوان المسلمین بود عبرت باید بگیریم. اسلامی که میتواند، اسلامی که جایگاه ولایت درش مشخصه، اسلامی که میتواند، اسلامی که مردمش سهم دقیقی از امام و اولی خودشون دارن. شوخی که نیست. به نظر آرایش صحنه دوستان عزیزینه، تو این آرایش صحنه این عبر طبقه منطقه رو به هم ریخته، ما رو داره به خودمون سرگرم میکنه، تروریسم رو داره شروع میده، برای اینکه مطامع دنیوی خودش رو جلو ببره، بشر رو داره به شدت استثمار و استحمار میکنه و شورش این بار علیه سیستم عدد طبقه است. اینها اون سازوکارهایی که میتوان از این زاویه هم دید که زمین سازی برای ظهور یک جهت‌گیری چنین داره. برای اینکه امید واثق به این داریم که انشالله در سالها و دهه‌های آینده جشن پیروزی انقلاب با شکوه سر برگزار میشه، این رو در نظر داریم که این گردنه مهم و پیچ مهم تاریخی رو باید با کیفیت بسیار بالایی عبور کنیم. یک وجه شناخت این حدود سقوط. بذار پیشنهاد میکنم کتاب سقوط آزاد آقای استدیر چوکستان جوان ما بخونم. پیشنهاد میکنم کتاب سرمایه گرایی فردای آقای پروفسور کورتن رو ببینم. پیشنهاد میکنم این کتاب عرب طبقه رو ببینم. آشنا بشید که جهان چه خبره. اقتصاد جهان استیبل و مناسب نیست که ما تو تحریم بوده باشیم اقتصاد ما خراب باشه. اقتصاد ما به مراتب از اقتصادهای اروپایی بهتره. اقتصاد ما به مراتب وضعیت زندگی معیشت و موقعیت مردم ما به مراتب از اقتصادهای مختلف دنیا بهتره. منتها چون حقیقت رو به مردم نمیگن، چون برای اینکه در واقع بسیار از استادان اقتصاد خودشون میرن زیر سوال، حاضر نیستن بگن که این طرف این طرف دنیا چه خبره، اینه که بدهی روزانه ایالات متحده رو رسل کنید و بعد از توجیه و آگاهی مردم. اگر این اتفاق بیفته، شما مطمئن باشید که ما از این آزمون بزرگ و مهم هم پیروز بیرون خواهیم آمد. نقطه کلیدی و آخر اینه دوستان عزیز، دهه پیشرفت و عدالت که قرار شد در این دهه الگوی اسلامی را به پیشرفت سازوکارش رقم بخوره و عثمان سازی بشه، دو بخش داره: بخش سلبی و لا اله، بخش ایجابی و الا الله. این مواردی گفتم مهم شناسی بود، اما الگوی جایگزین چی؟ خب الحمدلله هسته های گسترده در محافل دانشگاهی و حوزه‌ای برای تبیین جایگزین این پدیده ها و این مسائل با تمام توان کار میکنم. البته نصفتی هم اگر اونجا ایجاد بشه باید کار خود خدا. ماها ولدین جاهد و فینا، خودش قول داده لنخیر نهست و بلنه، اون جهد کوششمون رو انجام بدیم تا اون خودش بتونه این رو رقم بزنه. از این منظر و جهت امید واسه داریم که انشالله خدا شرایط رو برای ما ایجاد کنیم زودتر به اون الگوها دست پیدا کنیم و جمهوری اسلامی اون الگوها رو به جهان ارائه کنه که جهان منتظره. تمام این هسته ها و تیم هایی که از کشور خارجی میان، به خصوص این جشن های برای فرض و مواد دیگه، مدام میپرسن آقا پس چی شد این الگوی جایگزینی که شما میخواستید به جای لیبرالیسم و کپیتالیسم و مارکسیسم ارائه کنید؟ اگر امروز بتوانیم الگویمون رو ارائه کنیم، دو سال دیگه، پنج سال دیگه، جهان به رنگ جمهوری اسلامی در خواهد آمد. این سیستم عاملی از ما میگیرن، نصب میکنن روی حکومت و جامعهشون. این زمان اصلی صدور بچه دیگه ای از انقلاب اسلامیه. اینو گردن مهم تاریخه. اما پیش نیاز این بخش دوم، اون بخش اول یعنی محیط شناسیه. شناخت محیط، خواب نبودن، حساس بودن و چارچوب ها رو شناختن. این از نسل شما عزیزان به دور، شما جوانان انقلابی از نسل شما به دور که در غفلت به سر ببرید. این از نسل شما به دور. ان شاء الله و سلام. سوالا رو ما میده خود شما بخونید. حق شما خدمت شما.
سوالی که ازم پرسیدن که شما راهکارهای کلی رو فرمودید ولی ویژگیهای اجرایی رو ندیدید، یعنی بطور عملی دوستان میتونن چکار بکنن؟
مشکل اول اینه که مبادا شماشون تو سطح استراتژیک همونتو سطح کلان باید فعلا نفس کنید، وارد ریز جزئیات و مصداقها نباید بشین. نکته اصلی اینه که جامعهمون رو باید هوشیار و آگاه کنیم که جامعهمون بدون چه خبره. زلزله هایی داره رخ میده، زلزله های نه زلزله طبیعی، زلزله های معرفتی که داره رخ میده، اتفاقی که داره رخ میده رو اینها رو بتونیم تحلیل کنیم، بشناسیم، آشنا بشیم. این گام اول. نکته بعدی اینه که در نسبت با دیگران این موارد رو منعکس کنیم. و نکته سوم اینه که در فضای سایبر و در محافل علمی و جای دیگه این موارد رو جستجو کنیم و اطلاعاتمون رو کامل کنیم. زمان آگاهی مسئله اصلیه. زمان آگاهی یه پدیده استراتژیکه. اما در مسائل مصداقی الان برای اینکه خانواده ها نجات پیدا کنن از سیستم بانکی، هسته های صندوق های قرض الحسنه خانوادگی داره شکل میگیره. هسته های صندوق های قرض الحسنه خانوادگی سازوکاری دارن، سازوکار بسیار ساده، افراد تشکیل میدن تا اینکه پولشون رو ببرن تو بانک ها و شوکناک بشه، مردم پولاشون رو توی محیط های خانوادگی و اقوامشون جمع میکنن، بدون بهره زیاد وام های مناسب میدن. موج شکل‌گیری این هسته ها شروع شده، نیازهای خرد اهالی و اطرافیان و اقوام رو میتونه پاسخ بده. خود این میتونه خیلی از زمینه های فقر رو به شکل خرد کاهش بده، اعتماد و سازوکارها رو بین خود اقوام بالاتر ببره، پیوند بین اقوام رو بیشتر کنه، همگرایی رو درون اقوام و خانواده جدی‌تر کنه، مسائل مناسبات صله رحم و غیره. از این منظر این اقدامات تاکتیکی داره صورت میگیره. در بخش سلبی هم همونطوری که گفتم، روشن کردن و شفاف کردن این فاجعه عظیمی که برای بشر رخ داده و بیدار کردن مردم، اینها موارد سازوکار عمومی که داره صورت میگیره. جنبش مردمی، جنبش دانشجویی و دانش آموزی، مواجهه با زندگی با وام در اون بحث جنبش ضد ربا، مسئلهش اینه که تا میشود ساده ارزون سبب زندگی کرد و وام نگرفت. نشسته بودم داشتم مطالعه میکردم، تصاویر رو تلویزیون نشون میداد، یه طلبه جوانی ازدواج کرده بود، 6 7 8 تا بچه داشت. کتابو بستم گفتم این چطوری تو این سن میکرد 7 8 تا بچه؟ من یه صحبت کرد، صحبت کرد، بچه‌هاشو که نشون داد اینا، گفتش که تا الان الحمدلله تو زندگیمون وام نگرفتیم. گفتم آفرین، این دلیل اینکه این طلبه تونسته 7 8 تا بچه داشته باشه و زندگی خوبی داشته باشه اینه که وام نگرفته. اگه وام می‌گرفت دیگه نمی‌تونست بچه دار بشه. لذا الگوهای شخصیتی این چنینی که الحمدلله تو جامعه زیاد هم هستن، جوانان موفق که تو عنوان جوانیشون تونستن زندگی خوبی تشکیل بدن، تعداد بچه‌هاشون خوبه و شاداب زندگی کنن، تو درسشون خودشون خانمشون بچه‌هاشون موفقن، ساده و سباز زندگی کنن، این الگوها رو داریم برای معرفی. لذا از این دست اقدامات رو اگر فرهنگ سازی کنیم و شروع کنیم میتونه جلو بره. خانم‌ها نقش بسیار مؤثری دارن. زندگی ها امروز خیلی پر زرق و برق و چشم هم چشمی و پر هزینه شده. لذا یه جهاد به دوش خانم‌ها، یه جهاد به دوش آقایونه که ازدواج های ساده و سبک رو، اون انگاره هایی که مد نظرشون هست رو کاهش بدن، اینو دارید توقعات سطح انتظارات رو بیارن پایین. میشه خیلی ساده و جمع جور زندگی کرد و خدا هم برکت میده، برکت میده، برکت میده، باور کنیم که خدا برکت میده. لذا این حرکت فرهنگی میتونن به عنوان مصداقای تاکتیکی ان شاءالله انجام بشن تا اون مدل های استراتژیکی برای جایگزینی در جایگزینی در سطح نظام سازی پیاده در عملی بشه.
سوال بعدی
اینه
که
اگر مثلا رقابت مشخص در بازار اینجوری هست که مراجع علاقه دارن، مراجع اشراف دارن به موضوع. خود رهبر معظم انقلاب بارها هشدار دادن که بعضی مصداقاشو گفتن. یک سندش روز 17 6 1390 بود در دیدار با خبرگان رهبری که اونجا فقط یک زیر سیستم رو ایشون اشاره کردن، هم بانکداری بدون ربا بود که فهمیدن مشکل الان مشکل داره، برید حلش کنید و کرسی آزادن شرکتی بذارید و مبلغ توضیح بدن. مراجع بانک اشاره کردن جمعی این نظرات رو این جوان‌ها جمع کردن به وبسایت ربا.ir، هر میتونید برید ببینید جمعی این نظرات و تحلیل‌ها و مبلغ مشخص. مفهومی که وجود داره اینه که در سیاست انتخاب بین بد و بدتره. الان شما به جای بزرگان نظام بیاد الان جامعه رو به خاطر بانک و غیرزالک بزنید همه چیز رو به هم ریخته، خب جامعه متلاشی میشه. این سیستم بده، قبول، اما سیستمی که الان بزنیمش به هم همه الگوی جایگزین آماده نکرده باشیم، فرهنگسازی نکرده باشیم، بدتره. شما در سیاست همیشه انتخابتون بین بد و بدتره. انتخاب زمانی نیست که انتخاب بین خوب و خوبتر یا خوب و بد باشه، انتخاب بین بد و بدتره. مسئولین نظام با اشرافی که دارن به این قضیه و فشاری که میارن به مجموعه تحقیقاتی که زودتر به مدل‌ها و الگوهای برسن و جریان سازی که داره صورت میگیره در رسانه‌ها، در دانشگاه‌ها، در مساجد، در مدارس و جای دیگه که آرام آرام مردم رو از بانک بگیریم، بی‌اعتبار کنیم بانک رو، مردم یه مقدار دل ندن، اولین مسئله که ذهن مردم رو بگیریم وام بگیریم، این خیلی راحت بریم وام بگیریم باید تعدیل بشه. یعنی آخرین راه، بدترین راه، دیگه هیچ مورد خاصی نمونده، دیگه چجوری بشه که یک کسی مثلا پاش به بانک باز بشه برای گرفتن وام. اما ساده ترین مردم فقط میگن دنبال اینکه ببینن کجاها وام میدن. لذا باید عادت کرد و اینو فرهنگسازی کرد. این خودش مقدماتی داره. نظام اراده جدی در اصلاح سیستم معیشت مردم و دینی کردن اون داره. مراجع نظام تقلید نظر دارن، گفتم به وبسایت ربادات آیار مراجعه کنید ببینید نظر مراجع رو، نظر امام راهب، نظر حضرت آقا، نظر استادان دانشگاه‌های که تو زمینه اندیشه اسلامی کار میکنن. مسئله بسیار مسئله روشن و شفاف و جدیه. تو مرحله فرهنگ سازی هستیم و مرحله مقدمات کار. انشالله همینجوری با این آهنگی که داره جلو میره کار جلو بریم، مطمئنا تو سالهای آینده اتفاقات خوبی خواهد افتاد. اگر رشته اقتصاد میخونی مطالعه انتقادی کن. مطالعه انتقادیتون هم اینه که مثلا کپیتالیسم و سرمایه گرایی، کپیتالیسم و آزادی، اون کتاب سرمایه گرایی و آزادی میلتون فریدمن رو انتقادی بخونید ببینید در مورد سیلا و کرایزیس چی میگه. را بیافتید تو جامعه تو سیلا و کرایزیس رو توضیح بدید برای مردم. میگه آقا پولی که ایجاد کردیم اون اجدهایش 6-7 که از یه طرف اومده بود از یه برمون گردابه کشکه این وسط مونده بود. اقل اقل میرفت میرفت اون گرداب جلوتر میرفت اون اجدای 7-7 میخورده سیلا و کردی. میگه وقتی اومدی سیستم پول رو رقم زدی و بانک مرکزی ایجاد کردی، جامعه رو بین این دوتا قرار دادی. اندیشه آقای فریدمن رو انتقادی، سپس اندیشه نوکینزی ها رو انتقادی، بعد اندیشه نهادگرایان انتقادی. اگر اقتصاد بخونید با مطالعات انتقادی، اندیشه دینی رو هم ما به ازاش تلاش کنید یاد بگیرید جلو ببرید، قطعا به نتیجه میرسید. اما اگر فکر و ذهنتون رو صرفا بدید دست اون مطالعه و فکر کنید اونا همون 2 به علاوه 2 مساوی با 4 تو ریاضیه، خب قطعا خواهید باخت. لذا با هوشیاری نه، ما این علوم و این مطالب رو خوندیم، جذبشون هم نشدیم، نگرانشون هم نیستیم، چون نگاهمون انتقادی بوده. مادامی که علوم غربی رو انتقادی میکنید اصلا نگران نباشید. نه به بچه ها باید بگید که بازی نکنن، نه به بچه ها باید بگید که انیمیشن ندینن، اصلا چنین حکمی روانه. اما چی ببینن مهمه. امروز در دانشگاه شیراز اشاره کردم، یکی دو تا دانشگاه دیگه هم گفته بودم، خبرگزاری ها انعکاس دادن. ما انیمیشن های بسیار زیادی به فارسی دوبله شده در شبکه خانگی هست، در فضای سایبر و اینترنت هست، یا جای مختلف پخش میشه رو بررسی و آنالیز کردیم. بخش قابل توجهی از اینا اندیشه بودیسم و هندویزم رو اشاره میده. اندیشه یانگ چینی، اندیشه یانگ چینی آمد توحید رو در بچه‌ها میزنه. دو تا شما مثال زدم، قسمت دوم فیلم سینمایی مولان رو ببینید، قسمتی که توی سریال انیمیشن پانده کنسوکار ارائه شده این رو ببینید، اون قسمتی که اسمش توی خبیثه. بچه که تو 20 دقیقه قسمت توی خبیث رو میبینه، این بچه توحید درش زده میشه. خیلی دشواره بعدم توحید رو برای این تبدیل کنید. 20 دقیقه یه نظام به چینی رو حالا امروز مخصوص توی برنامه دانشگاه شیراز توضیح دادم. این نمونه‌ای که گفتم، بچه ما الان میشینه پایین انیمیشن ها، مبنای توحیدش زده میشه به ثنویت ینو یانگ چینی میرسه. اگر ثنویت ینو یانگ چینی که منطقش حسن ظاهر زیباست جا افتاد برای بچه، پدرمون در میاد بعد از توحید رو برای تعمیر کنه. لذا خواهش میکنم دوستانی که فرزند کوچیک دارن، خواهر برادر کوچیکی دارن، وقتی بچه‌هاتون انیمیشن میبینن بشینید باهاشون انیمیشن ببینید. بعضی از اینا رو ما درس دادیم، دیویدیاش موجوده به فضای وبسایت استراتژیست kids.ir کودکان استراتژیست یه سری بزنید. بعضی از اونها درس دادیم، نمونهاش هست، روش تقلید انیمیشن های اینچنی رو توی اون دیویدیا میتونید ببینید. بعد مثل همین نمونهی که اشاره کردم اینها رو میتونید ببینید. بعضی آقایون و خانمایی که حوصله این کارا رو دارن انیمیشن ها رو میبینید، برای اقوام اطرافیان همسایه هاتون هم نقل کنید، حساس کنید، خانواده بچهش رو نذاره جلوی این انیمیشن ها. ما تعداد قابل توجهی از انیمیشن هایی که تو ایران دوبله شده و پخش شده و بچه مردم دیده رو رصد کردیم که اینها به سادگی توحید رو میزنه. کسی هم که توحید در کودکی در این زده شد، بعدم خدا میدونه در آینده زندگیش به کجا میانجامه، چه انحرافای فکری پیدا میکنه. همونطوری که حساسی رو لباس بچه، رو کفش بچه، رو بهداشت بچه، رو غذا خوردنش، خواهش میکنیم حساس باشه تو انیمیشن که بچه میبینه، رو باز کامپیوترش. کودکی که پدر مادرش میذارن، این یه کودکی میذاره تو ایستگاه مترو نورلان و همینجوری سکه ها رو جمع میکنه. بعد اون پیرزنه میدوه سکه ها رو جمع میکنه. بعد اون سومی میدوه از لب صخره سکه ها رو جمع میکنه. این دریازده که فقط سکه جمع میکنن، واقعا پدر مادری که میذاره بچهش بازی رو انجام بده تو جمع نمیکنه، حسی که به این بچه که برای که نسوزه در میره فقط سکه جمع میکنه، در این بچه چی نهادی نمیشه؟ اینا جای نگرانی داره. هیچ کس نمیشه اینا رو آنالیز کنه برای مردم. اینه که بعضی از آقایون و خانم‌ها میتونن 4 تا 5 تا 10 تا 20 تاش رو ببینن، دو تا نکته طبیعی کار رو در بیارن، به اطرافیانشون بگن، تو مسجد محلشون، تو پایگاه بچه محلشون، توی مدرسه، توی دانشگاه توضیح بدن. واکسینه باید کنیم. خطری که ما احساس میکنیم از نظر معرفتی، خطری که این انیمیشن ها بازی کامپیوتری و بعضی از فیلم ها تو زیر سن 10 سال برای بچه های ما داره، مخاطراتی است که 15 تا 20 سال بعد به شدت تبعاتش رو تو جامعه خواهیم دید. تبعاتش تبعات شرک و الحاد. لذا خواهش میکنم پدر مادرها با بچه هاشون بشینن انیمیشن ببینن. اگر سر در نمیارید از موارد فلسفی یا میلان موارد دیگه، اینا رو ما درس دادیم، ویدیوش روی وبسایت استراتژی کیت موجوده، یه مجموعش هم میفرستیم برای دوستان اینجا، حتی این ویدیو رو از اینجا بگیرید و منعکس کنید. من برای هر یک قسمت از این انیمیشن‌ها که درس میدم متوسط تا 50 تا 60 تا فیلم سینمایی انیمیشنشون رو میبینم با دقت، بعضیاشون رو چند بار. من نمیگم این بابستنجی که شما دارید الان میبینید، این بابستنجی که تلویزیون خودمون پخش میکنه، دو ماه پیش کتابش تو آمریکا چاپ شد، کتاب بابستنجی و فلسفه. کتاب بابستنجی پر فلسفه لیبرالیسمه. 16-17 تا استاد فلسفه اون کتاب رو نوشتن. انیمیشناشون فلسفه توش پره. حالا ما داد میزنیم که سمت کشور توجه نمیکنه. اینا حرف ما نیست. رو وبسایتشون برید ببینید، اسم اون استاد فلسفه رو ببینید، از دانشگاه‌های بورکینافاسو سوفلا فارغ التحصیل نشدن اونا. استادان قطعی ترین، یعنی از هاروارد، یل، پرینستون، کمبریج، آکسفورد، از تاپ ترین دانشگاه‌های اینا استاد فلسفه نشستن انیمیشن می‌بینن. بعد کتاب چاپ می‌کنن که این انیمیشن اینجا پروش فلسفه است. حالا اون فلسفه اشکال داریه، بچه ما میشینه میبینه باورش تغییر میکنه. خانواده میگه بابا انیمیشن داره میبینه دیگه، بازی کامپیوتری داره میبینه. ما یه تیم کارشناسی مجرب داریم، نشستن اینا رو آنالیز میکنن، بررسی میکنن، بعد خودم نظر نهایی رو میدم، دوباره خودم میشینم همینا رو میبینم، بعد تایید میکنم. ما واقعا دوستان عزیز اینجا نگرانیم. این نگرانی هم متاسفانه چون کار ما اینه دیگه، شاممون برای اینجور کارا حساسه. نگرانی هم نگرانی واردیه. البته میدونم اگه فردا بزرگان نظام همین تیکره که ما گفتیم بگن آقا همه دستگاه شروع میکنن بودجه خرج کردن و فلان، همه میشن متخصص انیمیشن، مثل قضیه همه شدن متخصص جنگ نرم و سبک زندگی و موضوع رو دستمالی میکنن خراب میکنن. اما با بچه‌تون انیمیشن ببینید، با برادر کوچیکتون انیمیشن ببینید، خودتون دقت کنید، توی فیلم‌های سینمایی و سریالاشون دقت کنید و سعی کنید جامعه پیرامونتون رو واکسینه کنید. این بهش میگن پاتولوژی فرهنگی. نه، مهمترین مسئله اینه که در رأس نظام اراده بر اصلاح از درون. این ساختمون موقعی ضعیفه، داره سقوط میکنه. یه چیرک هایی میزنیم زیر سقف دیوارا، یه چیرک هایی میزنیم از داخل مقاوم سازی میکنیم. فرمود اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم سازی سیستم از درون. چه چیزی میتونه اقتصاد ما رو از درون مقاوم کنه؟ اول مسئله که میتونه اقتصاد ما رو مقاوم کنه، نکته اول و اساسیش اینه که مردم آگاه بشن، خریدشون، تولیدشون، مصرفشون رو تنظیم کنن. کالاهایی که مجموعه داخلی تولید میکنن فاجعه است از نظر کیفیت. طرف ماشین میخره از این طرف از اون طرف، دوباره باید برش گردونه تو تعمیرگاه. خب چرا برادر عزیز که تون کارخونه کار میکنی وجدان کاری نداری؟ چرا فکر میکنی به مدیر داری ضربه میزنی؟ خب بابا مردم خودت دارن اذیت میشن وقتی بلنش اون داره توهین میکنه به مقدسات تو. اون بلنش رو پیامبر تو توهین کرد، چند فرانسویه بعد دو هم کالا نداد، نداشت یک مسلمان هم تو فرانسه راهنمایی کنه علیه اون فیلم موهن. حالا بلنش رو اومده بزرگ متخصصین کارخونه‌هاش اومدن اینو ماشینش رو به شما بفروشن. خب چرا وجدان کاری نداری پشت دست بجردی؟ خودم شاهد بودم توی سبتی گذشته یه دوست ما یه ماشین خریده بود، یک روز یه ماشین سمن، یک روز 20 روز بردن خواهندم جه نمیتونه فهمیدش کنن، نمیتونه چشت. خب وجدان کاری نداری، نونی که نیداری تو صوفه من و بچه از نیداری اشکال داره. لذا آدمی که داخل تولید میکنه چنان باید با وجدان کاری کار رو تولید کنه که امید مردم به کالای بیگانه قرار شد. بازبازی اقتصاد. مسئله بعدی اینه که بدون وام زندگی کنیم. بازبازی اقتصاد. نکته بعدی اینه که باور کنیم روایاتی که در مورد رزق و روزی آمده. آیات و احادیثی که این زمین آمده. برکت رو باور کنیم. نکته بعدی اینه که تو سبک زندگیمون قناعت رو پیشه کنیم. کمتر بخوایم، کمتر استفاده کنیم. مطمئن باشید صدام نمی‌خورید. دوستانی که کار فرهنگی می‌کنن پولای بی حساب کتاب هزینه می‌کنن. کدام پیامبری وقتی مبعوث شد خدا بهش گفت تو مبعوث شدی از این به بعد دیگه پیامبری کارو انجام بده، این کارت اعتباری هم بگیر، هر چه کم آوردی بکش. از این بعد طرف مبعوث می‌شد، از اون بعد رها می‌شد، بنده خدا خودش یک نفری بعد 1000 سال 50 سال چند قرآن مصطفی 950 سال نو دعوت کرد مردم رو کارت اعتباری داده بودش. چرا مثلا وقتی کار کنیم برای خدا و اسلام و قرآن و زمین سازی و ظهور و غیروز باله مدام پول و بودجه و بابا اینا برکت نداره؟ لذا ما تا میتونیم باید هزینه حکومت رو بیاریم پایین، هزینه دولت ها رو بیاریم پایین، هزینه زندگی خودمون رو بیاریم پایین، سبب زندگی کنیم. اقتصاد از درون مقاوم بشه، نیازها کم بشه، نیاز به واردات کم بشه، نیاز به خارج کم بشه، تولید داخل کیفی بشه، کالای داخلی رو مصرف کنیم. هر کس پشت دستگاهی وایسته توی کارخونه کالای منفی تولید میکنه مردم زده بشن این ستون پنجم دشمن اون داره کار میکنه، مردم از این کالا زده بشن برن کالا خارجی بخرن، این داره ستون پنجم دشمن دیگه. لذا هزار یک راه وجود داره که ما این سیستم رو از داخل مقاوم کنیم، سیستم رو از داخل مقاوم کنیم. میفرما در آخر زمان مردم در اثر اینکه رواکار شدن این مختار را میرن دیگه تلو تلو میخورن. دیگه کنید تو رو براتون بردی اینجوری شدن بعد بگیرید نجاتشون بدید، آزادشون کنید، رهاشون کنید. هر خانواده ای، هر قومی، هر کیشی یه نفر دو نفر داشته باشه بیدار باشه، اون که بیدار باشه مراقبت کن. البته باید حرمت پدر مادر رو نگه دارید. خب بعضی دوستان جوان رفتن رفت پدر مادرشون گفتن شما دارید ربا میخورید. خب پدر مادر بنده خدا یک دفعه نمیشه بگید بگید بابا این معامله اشکال داره، آروم توجیه مراقب حرمت پدر مادر و احسان به والدین باید بود. اطرافیان اقوام نه اینکه تو خانواده معروف بشه دیگه گیر میده، نه امر به معروف نهی از منکر با همون قواعدی که شارع مقدس فرمود تا بتونیم این رو فرهنگ سازی کنیم. میتوانیم چون رأس نظام ارادش اینه، چون بزرگان دینی ما حساسن، چون میخوایم به قرآن عمل کنیم، پس وقتی دنبال حق و حقیقت میریم حتما نتیجه هرچه باشه پیروزیه و باید آگاهانه جلو رویم. ما امیدواریم تلاشمون هم الان اینه که تو محافل دانشگاهی، تو محافل مدارس، توی محافل مذهبی، توی مساجد، توی رسانه ها اقناع عمومی صورت بدیم. اگر جامعه ما واکسینه بشه هر یک نفر ما یک سلول انسانیه که این سلول انسانی میخواد اراده الهی رو محقق کنه جلوی سیستم منحط اقتصاد روی بگیم. اگر این اراده عمومی شد مطمئن باشید خدا برکت میده. باز تکرار میکنم والذین جاهدوا فینا، آن کس که جهد میکند در راه ما لنهدینهم سبلنا، ما اونو به راههای خودمون هدایتش میکنیم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، ما جهدمون رو شروع کنیم در راه او خودش ما رو به راههای مناسب رهنمون میشه. یه حکیم بزرگی فرمود که به امام عرض کردم آقا از چه دنبال شکل گیری جمهوری اسلامی بودی؟ گفت سرش انداخت پایین، امام فرمود که از هیچ وقت. ایشان دنبال رهبری جمهوری اسلامی نبودی؟ بعد من به تکلیفم عمل کردم شد جمهوری اسلامی. تک تک ما به تکلیفمون عمل کنیم همون مقدار که میدونیم، به دیگران هم واگذار نکنیم. حالا همه دارن میرن بس ما نه آقا، ما سر جای خودمون کل نفسون ذائقة الموت، هر کدوم جدا جدا میمیریم، کل نفسون به ما کسبت رهینه، هر کدومون هم رهین و جلو عمل خودمونیم. اگر این گونه است که این گونه است دوست عزیز، ما سر جای خودمون وظیفه ما خوب انجام بدیم، خدا درستش میکنه. فرمود به تکلیف هم عمل کردم شد جمهوری اسلامی. اگر همه ما ها به تکلیفمون عمل کنیم، باور کنیم این امام جهان رو میکنه جمهوری اسلامی. او مرد کشور ایران بکرد جمهوری اسلامی. اینجوری که این میفرماد ما عمل کنیم به بند زمان، جهان میشه جمهوری اسلامی، جهان برای ظهور آماده میشه. مگه ما عاشق ظهور نیستیم؟ مگه منتظر نیستیم؟ منتظر واقعی کاری میکنه که همه بشریت آماده بشه. خب ما باید در اشل جهانی، در سطح جهانی کار انجام بدیم. لذا خواسته بیجش نمیستم. حوصله کردی، تشکر میکنم. درد دلهای ما رو شنیدید، عذرخواهی میکنم. باور کنید نگرانیم. و الا من میتونم بشینم حرفای علمی گل بلبلی بزنم خیلی زیبا و شکیل. اما نگران سفره مردم، نگران شکم نسل‌های بعد. باور کنید نونی که پدر مادراتون بهتون دادن، شیر و لقمه و نسخه ای که در مورد شما بوده، سالم بوده که از گوش شنیدن حرف حق رو دارید از تریبون های رسمی نظام هم. فرمودم تو سوالشون که وضعمون خیلی خرابه. نه، اگه وضعمون خراب بود اینقدر تو جامعه ما برای شنیدن این در حرف ها مردم گوش شنوا نداشتن. اگه گوش ها سنگین شد، مرد و قلب ها خون، خاطر باقی همه چی از دست رفته. مردم نصفشون درسته، لقمه که خوردن سالم بوده، شیری که خوردن پاش بوده که آمادگی شنیدن دارن. این بزرگترین سرمایه مونه. حالا بذار این مکدر بشه، مخدوش بشه، فضبته چرک بشه، از دستمون بگیرن این مردم رو، هیچ پیامبری این مردم رو نداشت. من کارم تاریخ تربیه استراتژیک درست کنه. تمام تاریخ تربیه استراتژیک ادوار مختلف تمدن ها رو بررسی کردم. هیچ پیامبری شبیه این مردم این 35 سال گذشته رو نداشته. هیچ امام معصومی هم شبیه این مردم رو نداشته. اراده شیطان هم اینه که الان این مردم رو از حکومت و از اسلام بگیره. اینجا که میتونیم استراتژی کنیم. این مردم چی از خودشون میگه؟ بزرگترین سرمایه اسلام، بزرگترین سرمایه نظام. لذا درد دل ما از بابت نگرانی و دلسوزی. لذا ما رو ببخشید. و سلام.
سلام و تشکر از نظام رحمی داشت افتیم از شما کنشون رو برم چنید نظام رو شده شادید و کنم برشن نظام رو مرحبه برم سردید که برم بشن و بگیریم میریم که شراید افتیار و سرور شو شده شادید کنم اصول سرور و برده هست سنسر با سلام دادن به همه خفتن انسان به شده به برم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا من فرسول الله، السلام عليك يا من تبير المؤمنين، السلام عليك يا من تقاطبة الزحراء سيدة الكائن العالمين، السلام عليك يا من تلحسن والحسنين ورحمة الله وبركاته، السلام عليك وعمة عليك إطلاعها والسلام عليك يا من تلحسن جعفر وفاطمة وقصرت الشيبي في الجنة فإن لك الأرض عشان من الشام دنيا ورحمة الله وبركة الله بسلامة وضيحة الحال